بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. 41 همایش روایت عهد با موضوع نگاه صهیونیسم مسیحی به آخر الزمان شیعی. 9 بهمن ماه 93.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توی 2 جلسه یا 3 جلسه نمیدونم چطور پیش بره بحثمون، پیرامون همونطور که موضوع مشخص شده بحث ایونجلیست و آخر زمان شیعی میخواد بپردازیم. من میخواستم قبلا اینو توی 1 جلسه جمعش کنم، اما هرچی نگاه کردم دیدم جمع نمیشه. یا باید به بحث خیانت بکنم، خب خیانت بکنم یعنی این که یه گوشهایش همینجور ناگفته بماند، خب اینم خوب نیست. بعد دیدم جای دیگه هم توی مملکتم در مورد اینو صحبت نمیشه که بگیم آقا یه جای دیگه داره این نشست ها انجام میشه، من کلیتشو بگم. خب اینا خیلی مهمه، علل خصوص خیلی به درد این بچه های علوم سیاسی میخونه و کسایی که در واقع رشته تخصصش رو حوزه امریکاست، روابط امریکا میخونه، خیلی به دردشون میخوریم. مباحثی که بنده خواهم داشت، قراره چه بکنیم؟ قراره ما امروز داریم در منطقه و در منطقه و در رسانه های صهیونیست‌ها مواجه این هستیم که امام زمان معجل الله تعالی فرجه الشریف داره مساوی دجال مطرح میشه، میگن مهدی همون آنتیکرایست. هنوز که این نشو نما نگرفته باید تحلیل بشه درست حسابی. البته سالهاست بنده نسبت به این مسئله چیزی رو میگم، جایی هم سخنرانی داشتم ایراد گرفتن به من که تو چرا هنوز یه چیزی نیومده میگی؟ گفتم ایراد از شماست، اگر یه چیزی رو بدونی نمیاد بیای بگی اشتباه کردی چون خودت گندش میکنی، اما یه چیزی رو بدونی قطعیت بدین میاد و با قدرت هم میاد، باید چیکار کنی؟ بیای خودت تبیینش کنی زودتر تا مردمت آماده باشه. سر بحث فراماسونی که من مطرح کردم مطمئن بودم میاد و اومد، هنوزم تو راهه. یعنی مباحثی که ما گفتیم جمعش کردیم، تازه بعدش بی بی سی مستند گذاشت، بعدش صدا سیما خود مستنداشو شروع کرد، هنوزم داره نشون میده. تا حالا 3-4 مستند نشون داده، بقیش هم تو راه، بازم داره میسازه. عقبن. من یادم مثلا مستندی که تلویزیون در مورد فراماسونی نشون میداد، دوستانی تماس میگرفتن میگفتن این حرفا چیه اینجا دارن میزنن، این که غلط داره میگه، اون که یعنی تحلیلگر شده بودن. الان خیلی وقتا شده جوونه من تماس میگیرم به من اس ام اس استاد فلان فیلمو ببین، تو فلان دقیقه فلانش اینجوری اتفاقی داره میفته. میگم عجب. بعضیش که وقت میکنی میری میبینی میگم دقیق قشنگ خال زدن. خب بله یه سری مشکلات تو هر زمینه هست، یه جب وقتی میاد ممکنه یه خورده هر گرد رو گردو ببینن، اما بعد چی میشه؟ تعدیل میشه. این خیلی خوبه. الانم بحث این رو من خیلی جدی تر از چیز میدونم، بحث این فراماسون این چیزا، نه خیلی جدی تر. ببینید عزیزان، این که امروز توی دنیای غرب یک جریان شروع شده و فیلماش شروع کردن به ساختن که مسلمانان، خدمت شما عرض بشم، همان فلواقع نمیدونم موجودات وحشی درست در واقع اینا نشون میدن که مثل زامبیا و نمیدونم فلان این حرفا، این باید ما درست بفهمیم چی به چیه. اینجوری نمیشه ماجرا رو حلش کرد. خب وگرنه ما خدمت شما عرض بشم، اگر اینو ما نتونیم جمعش بکنیم، فردا روزی من و شما میمونیم و این که آقا این مردمی که میگن نکن اینا راست میگن، بیاد یه موجی بیاد و یه عده دیگر هم برداره ببر. این عقیده که از دل ایونجلیستا زده بیرون یا راستگرایان مسیحی، تا شما ندونی اینا چجوری به وجود اومدن فایده نداره. میدونی چرا؟ چون اون علتهای شگیری اینا رو نمیدونی. بعد صبح تا شب کارت میشه دعوا با معلول ها. دو نوع معلول، یکی معلول که بعد از علت به وجود میاد، یکی معلول هایی که تو کشور خودمون هستن، معلول های ذهنی که فکر میکنن کار فرهنگی بلدن، بعدا باید به اینا با اینا سر کله بزنی که کاش مثلا آدم بشینه با کله بره تو بشکه قیر 20 بار در بیاد که با اینا بحث نکنه. هیچی هم نمیفهمه، طلبکارم. جریان ایونجلیستی که امروز پایگاه قدرتش بدون هیچ شک و تردید ایالات متحده آمریکاست، و از جهت دیگری هم چون ما مشغول مذاکره با آمریکا یا هستیم، خوبه اینها گفته بشه. میدونید که مشی بنده در مورد مذاکرات دولت با امریکا کاملا سکوت بوده، یعنی هیچ نگفتم و اعتقادم بر اینه که باید کمک کنیم به نحو احسن این کار چی بشه انجام بشه، از این جهت که پس فردا بهانه برای کسی نمونه که بگن نذاشتن یا بسم الله بر کارتو کن. متوجه چی میگم؟ بسیم کارشو انجام دیگه. ایده ای هست توی کشور ما بین برخی سیاسی نمون که آقا الان وقتش با امریکا مذاکره کن، بریم مذاکره کن. این که حالا نظر شخصی خودتو چیه، آخرش چی میشه، یه بحث دیگه است. حالا نظر من زیاد اهمیتی هم نداره برای کسی. اگر ما امروز به بهانه این جلسه حداقل همینا توش در بیاد که نگاه پس پرده و فاکتورهای قدرت تو امریکا در بیاد، بس باور کن من سعیام میکنم تا دوره کلینتون رو بررسی کنم، سعی میکنم. بستگی به گردنهای شما داره، سخنرانی که سخنرانی میکنن از گردن مخاطبشو میفهمن که چقدر یاد ادامه بدن ندن. اینا برنامه تا کلینتون هست، جلسه بعدی بوش پسر و اوباما که دوره که توش هستیم جدی بررسی بشه و بعد نگاه آخر زمانی و همین ایونجلیسی شون چیز دیگر کار ما از این بعد بررسی بشه، چون ایده اعتقاد دارن امریکا کشور تمام سکولار و لایکه. میخوام بهتون بگم اینطور نیست و به هیچ وجه اینطور نیست. آقای جیمز ون میگه هیچ کس نمیتواند آمریکا و آزادی‌هایش را بفهمد مگر اینکه آگاه باشد و تأثیر را که دین به طور مستقیم بر روی ساختار و ایجاد این کشور گذاشته و میگذارد درک کند. میگه مگه میشه شما آمریکا بیا این چیزی که آمریکا امروز هست هیچ کس نمیتواند آمریکا و آزادی‌هایش را بفهمد. همین آزادی آمریکایی مد نظر خیلیاست دیگه، آرزوی خیلیاست، رویای آمریکایی آرزوی خیلیاست. میگه امکان نداره تو اینو بفهمی الا اینکه ببینی که دین چه اثر روش گذاشته، چه نوع دینی روش اثر گذاشته، اون عقیده چی بوده، چرا توی کشوری که در واقع مهد خیلی از چیزاست الان تو دنیا و پرچمدار خیلی از آزادی هاست، چرا جریاناتی داره شکل میگیره که کارشون فقط جنگ افروختنه. آیا این مشی ماتریالیستی یوتیلیتاریانیستی امریکایی هاست، یعنی دنبال اصالت سودن، خدای وجود نداره دنبال نفتن، یا نه یه چیز دیگه هست اینا رو داره جلو میاره، اونو باید بررسی کنه. لایحه قانونی ایالت ویرجینیا در 1777 یه سال بعد از اعلام استقلال 1776 و 10 سال قبل از انقلاب فرانسه، خیلی جالبه 10 سال قبل از انقلاب فرانسه، میگوید که ایالات متحده دین یا کلیسای رسمی نداشته باشه. 10 سال قبل از اینکه فرانسوی ها بیان انقلاب کنن، آروم آروم کلیسا رو دستشو قطع کنن بزنن کنار و لایسیته رو بیان، اصلا لایس مال فرانسوی هاست، 10 سال قبل اونا امریکایی ها مصوب کردن که ایالات متحده دین یا کلیسای رسمی نباید داشته باشه. این چطور، چرا این ور دیده نمیشه؟ و این که اگه این طوریه چرا آمریکا امروز مثل فرانسه بگید نیست؟ چرا آمار دینداران در امریکا خیلی بیشتر فرانسه است؟ اولین اصلاح و تعدیل قانون اساسی تو سال 1801 به وقوع میپیونده. رئیس جمهور وقت امریکای جملاتی داره، من براتون جدا کردم براتون میخونم. میگه ایجاد حد فاصل و دیوار میان کلیسا و دولت، حد فاصل میان کلیسا و دولت، جدای سیاست از دین، همان گونه که مسیحیت امریکایی از بعد سیاسی با فردگرایی و فلسفه او را به حال خود رها کن هر کار میخواهد بکند یا نکند، فلسفه نظری آدام اسمیت در مورد اقتصاد میگه شما نمیتونی امری به کار بکشی، اقتصاد آزاد بذار، خب هر کسی میاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا جای خودش رو چیکار میکنه پیدا میکنه. میگه این فلسفه موافقت کرد تا تبدیل به آن چیزی شود که رابرت آن را خدای مذهب و دین مدنی نامید. در دهه 80 میلادی نظرسنجی که صورت میگیره خیلی جالبه، 95% آمریکایی‌ها اعتقاد دارن که خدا وجود داره. در دهه 80 میلادی، یعنی 30 سال پیش، 95% آمریکایی‌ها معتقدن خدا، یعنی جامعه کاملا معتقد. و از میان هر 5 نفر 4 نفر به معجزه و زندگی پس از مرگ و تولد حضرت مسیح از دامان پاک مریم قدیسه اعتقاد داشتن. 82% آمریکایی‌ها خودشون رو اصولگرا و مذهبی تلقی می‌کردن. این نسبت در بریتانیا همان سال که مؤسسه گالوپ نظرسنجی رو انجام میده 55%، در آلمان 54%، در فرانسه زیر 50-48%. خیلی جالبه ها. امریکایی‌ها 10 سال قبل فرانسوی‌ها این حرف رو زدن، اما امریکایی‌ها 95% معتقد، فرانسوی‌ها چقدر؟ 48%. نسبت افرادی که تو آمریکا هر هفته به کلیسا میرن 44% بوده، در آلمان 18%، خیلی کمه، در بریتانیا 14% و در فرانسه 10%. میگم عجب، پس اون چیزی که از آمریکا داریم میبینیم خیلی معتقدتر از بگید اروپا. اینو همه میدونن و کسایی که هم آمریکا رفتن هم اروپا رفتن، میری باهاشون صحبت میکنی میگن امریکایی‌ها خیلی معتقدترن. چطور همچین چیزی میشه؟ برای اینکه اینو ما بتونیم بررسی بکنیم و ببینیم چی میشه که تو دل آمریکا احمقانه ترین عقاید امروز زده بیرون، مثل مسیحیت ایونجلیستی هزارگرا که میگه باید ما بیایم توی عراق جنگ درست بکنیم و باید یک سری گروه هایی رو شکل بدیم از بین خود مسلمونا که پرچمای سیاه دستشون باشه و اینا از توی خراسان آمده باشن و سر ببرن و به صلیب بکشن، ما باید این کارا رو بکنیم تا مقدمات ظهور دوم مسیح رو فراهم کنیم. پس ما بحثمون یه بحث بسیار کاربردیه، چیزی رو میخوایم بررسی کنیم که همین امروز تو منطقه باشیم درگیریم. تو هی بیای داعشی بکش ماجرا حل نمیشه. اونی که داره داعش رو به وجود میاره رو باید بزنیم. فردا داعش نه خالش رو درست میکنه، یکی دیگه درست میکنه میندازه تو منطقه. نبوده مگه قبلش مثلا طالبان نبود مگه؟ اونو باید زد، علت رو باید زد. اگر بتوانیم این رو به معلول ها بفهمانیم، معلول های ذهنی. گام اول بحث دوره پولس تا رنسانس و پروتستانتیزمه و دوره امپریالیستی انگلستانه. یعنی از قدیس پولس، سنت پولس شروع میکنم بعد از مسیح، کوتاه نمیخوام این توی 7 دوره نباید بررسی بشه. میرسیم تا کجا؟ میرسیم تا جایی که انگلستان به دوره امپریالیستی خودش رسید و انگلو ساکسون ها کوچ کردن به کجا؟ آمریکا. دوره دوم این که مسیح یهودی میشه و در آمریکا مسیحی میشه که یهودی ها میخوان آروم آروم. چطور میشه مسیحیت و یهودیت که اینقدر با هم مشکل داشتن، جنگ داشتن، این رو مسیحی ها بپذیرن؟ میخوام بررسی کنیم میشه رشد مسیحیت یهودی تو آمریکا تا شکل‌گیری اسرائیل تا 1948، تا این برهه رو بررسی میکنیم. مرحله سوم احیای دینی و قدرتگیری مسیحیت صهیونیستی و به قدرت رسیدن ایونجلیست‌ها تو دهه 70 میلادی قرن 20، 1970، که همزمان با انقلاب ایران و خیلی از اتفاقات در نقاط دیگر دنیا. این دهه بسیار مهمه، دهه 70 از اول تا آخرش، دهه خیلی مهمه، دهه 70 80 اینا خیلی مهم بوده. برای همین مثلا دلم نمیدین رو به قولی ماسمالیزیشن کنم سریع بگذرم، جا داشت بررسی میشد تا ببینی رئیس جمهورایی که شما که رئیس جمهورای سکولارن چطور نگاه صهیونیستی داشتن. تک تک سخنرانی های رئیس جمهورای آمریکا رفتن بیرون کشتن براتون که مد نظرم بوده. مرحله چهارم قدرت گرفتن راست مسیحی و این مسیحی های بنیادگیر، همین ایونجلیستا، همین که جلسه قبلی براتون صحبتاشون رو پخش کردم، امثال جوئل ریچاردسون، جری فالول و غیره. این مسیحیت راست گرفت در دهه 80 میلادی در امریکا در زمامداری ریگان و آمادگی ریگان برای انجام آرماگدون. یعنی یکی از رئیس جمهورهای آمریکا آماده بوده که آرماگدون رو انجام بده با بمب اتم. اینا بخشی که از تاریخ دنیاست، نه فقط آمریکا، چون اینا اثرگذاری بر کل دنیا داشتن، باید تبیین بشه. مرحله پنجم شکلگیری حزب یهوه. یهوه یعنی چی؟ خدا. حزب یهوه میشه حزب ایرانیش، میشه عربیش حزب الله در امریکا. یعنی همونطور که ما به حزب خدا قائل هستیم اونا هم همینو میگن. یعنی چی؟ شکل‌گیری یک لابی صهیونیستی قدرتمند تو آمریکا و نزدیک شدن راست مسیحی، مسیح راستگرا همین ایونجلیست‌ها، به چی؟ به راست سیاسی در حزب جمهوری‌خواه. اینا به هم نزدیک شدن و گفتن حزب یهوه شکل گرفته و نزدیک است که مسیح ظهور کند. و خودشونو در چی دیدن؟ در آستانه ظهور مسیح. یعنی الان کانت داون اونا دارن، یعنی شمارش معکوس ظهور مسیح. مرحله ششم که این مرحله میشه تا سال 2000 و اون بحث نظم نوین جهانی که پدر جورج بوش، جورج هربرت بوش، جورج بوش پدر به قولی وعده داد که نه، سال 2000 کلید زدن با حمله به افغانستان و عراق و این به هم ریختن منطقه و همه اینا، همون سناریو خاورمیانه جدید و اینا، یک نگاه کاملا صهیونیستی باشه سرش. متاسفانه نگاهی منجیگرایانه که میگوید این اعمال ظهور مسیح را جلو میاندازد. ببین دنیا، تو دنیا چقدر کسایی بر مبنای نگاه آخر زمانی منحرف دارن کار میکنن، چقدر ماها خوابیم برای یک منجی حقیقی. اگه من و شما، مسیح هم حقیقیه، مسیحیای راستین شلوول بودن، اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا نشستن پشت رول. ما هم شلوول باشیم، جریانات اسلامی باطل منجیگرا میان بگید پشت رول. مثل چی؟ مثل داعش. اینا کاملا، شما نشریه دابق که نشریه ایناس رو بررسی میکنی، تو نشریهشون رو جلد احادیث مهدوی میزنن، کلیپ پخش میکنن تو اینترنت، داعش مهدیز آرمی، داعش سپاه مهدیه. و شکلگیری جریان منحرف آخر زمانی در دل شیعه، اگه درست تبینش، من بارها گفتم، میگم بابا نشستی میخواه حرف بزنی تو حوزه مهدویت، نگو اگه صحبت کنی میگن حجتیه و حرف بزنی جریان انحرافی. یعنی چی؟ یعنی ما آخر زمان و بحث چیزو ول بکنیم به خاطر اینا؟ و این چه کاره؟ برعکس، چون ما وارد نشدیم اون آمدن. ما بر مبنای همون آرمانهای انقلاب که اون آرمانهای واقعا ظهوره، شما بیا جلو ببینم کی میتونه حرف بزنه. این حرفا چیه؟ اینا واقعا اینا تزیینهای شیطانیه ها، اینا ترساندنهای شیطانی از اون بعد مقابلشه. گام ششم و مرحله ششم، تلاش برای جایگزین کردن نظام سیاسی منطقه با کتاب مقدس در امریکا. بله، یعنی اینا شروع کردن. یکی از برنامه‌هایی که توی امریکا هست، شاید به فروپاشی امریکا منجر بشه، اینه که باید در راه لایک ها سنگ اندازی کرد تا بتونه حکومتی مسیحی که منتظر مسیح پسر مریم است و توی نگاه نوینجیسا مسیح پسر داوود است به وجود بیاره. مرحله هفتم، نقش اینها تو سیاست خارجی و جنگ افروزی های جهانی و حمله به سازمان های مختلف و تغییر دادن شکل مرزهای کنونی و به هم ریختن نقشه های مبتنی بر سایکس پیکو، اینا جزء برنامه هاشونه. یعنی باید شکل خاورمیانه تغییر کنه. چرا بایدش کجاست؟ چون مسیح وگرنه ظهور نمیکنه. من وقتی خدا وکیلی داشتم فایلام آماده میکردم، خب حفش 10 تا کتاب بود قبلا مثلا مطالعه کرده بودم و این کتاب رو باز کردم، الا این یکی برمیشد، لای اون یکی برمیداشتم، اینجور داشتم آموزی، واقعا تأسف میخوردم که چرا ما الان باید بیم این حرفا بزنیم، چرا جایی نبود تو کشور ما اینا بررسی بشه. و اینا مسئله ای نیستش که بگی همین 5 سال 6 سال درست شده، میگم دهه 70 اینا اومده بودن این کارا رو میکردن. دهه 70 قده دیگه پاشیده بیرون. شما چطور آروغ زدنهای مسئولین امریکایی رو میاد ترجمه میکنید؟ چرا اینا رو ندیدید؟ اینا دردآوره. عیسی علیه السلام در انجیل متی باب 5 آیه 17 میگه گمان مبرید که من آمدم تا شریعت پیامبران را تمام کنم، یعنی نجات دهم، اونا رو منقضی کنم، نسخ شده اعلام کنم. من جز برای کامل کردن دین فرستاده نشدم. این جمله رو بذارید کنار جمله‌ای که از مارتین لوتر براتون خواهم گفت و پس عقیده اینها میرسید. ببینید، عیسی از پیامبران بنی اسرائیل بود، یکی از پیامبران و به عنوان منجی که خدا وعده داده بود، ما اینو قبول داریم. آمد قومش خیلی تغییر کردن، در برهه بود که خاخام‌های فریسی سر کار بودن، قدرت دستشون بود در اورشلیم. عیسی علیه السلام بخش عمده ای از زندگی حضرت عیسی هم گم تو انجیل، اصلا خبری ازش نیست، جزء حذفیات انجیل و تحریفات انجیل و نباید مردم اون بخشا رو بدونن، خیلی جالبه. به هر حال میگن دوره سکوت بهش میگن، مثلا عیسی انگار گم بوده، اینطور نیست، اینا نمیخوان بیان بشه. عیسی علیه السلام اومد و مردم رو به یه اصولی فراخوند، گفت بله من نیومدم که بگم موسی بد بوده، ما اینو قبول داریم، شما خیلی از شریعت منحرف شدید، حرف موسی این بود. چند تا هم تغییرات آورد، یه سری از این تغییرات تنبیهاتی بود خدا بر بنی اسرائیل گذاشته بود، با آمدن عیسی علیه السلام به واسطه رحمت برداشت. مثلا یه سری الان بخشای مثلا در گوشت گوسفند هست، خب برای مسلمان‌ها همین الان حلاله، برای یهودی‌ها حرام. اون حرام بودن نه اینکه اون همیشه حرامه، ببین چرا؟ چون خدا می‌خواست اون رو تنبیه کنه حرام کرده بود. متوجهی؟ حضرت عیسی اومد اینا رو برداشت، مثلا بخشایشو. خب میگم اینجوری حضرت عیسی برای بشارت اومد. پیامبر بزرگ الهی، کسی که پس از به دنیا آمدن به پیامبری میرسه، این نشون دهنده که کلمت الله، اونا که از ابتدا از بچگی کلاً فرق دارن، اونا کلمت الله گفته میشه بهشون. حالا یک بعدی اینا ها، حضرت عیسی اومد، اون ماجرایی که اینا پسش زدن یهودیا در شورای سنهدرین علیهش توطئه کردن، گفتن عیسی به پیامبریشو قبول نکردن، گفتن دروغگو کذابه، یه نفر جاسوس از بین خودشون به اسم یهودا اسکاریوتی فرستادن، اونم عیسی رو در مقابل گفتن 30 سکه نقره لو داده و عیسی به صلیب کشیده شد، مرد، خدا به صلیب کشیده شد، بعدا بر مبنای اعتقاد اینا 3 روز خدا مرده بود، بعد دوباره زنده شد و رفت آسمون و قراره برگرده. این چیزی که اینا میگن، منتها ما که معتقدیم بر مبنای خود انجیل هم میتونیم اثبات بکنیم، چون یهود اسکاریوتی خائن بعد از اینکه برگشت، خب در واقع توی انجیل اینجوری اومدیم که خودش رفت یه چای انداخت کشت، این دروغه. اینا مجبور شدن اینو بسازن به یک بار کسی که عیسی رو لو داده، این همه معجزه از عیسی دیده روش اثر بگید، نزدش بعد یه رفته خودکشی کرده، این نیست. چون یهود اسکاریوتی به یک بار غیب شد، اینا دیدن غیب شد. چرا غیب شد؟ چون به صلیب کشیده شد، چون اونی که به صلیب کشیده شد همون کسی بود که عیسی رو لو داد. بعد یه جوری حسش کن، یه آدم غیب شده نمیتونن که، گفتن خودش انداخت تو چاه. چرا گفتن تو چاه؟ که قبری هم نداشته باشه، خیلی واضحه. خلاصه حضرت عیسی رو اینجا تعریف کنم، اما حضرت عیسی ما میگیم نه، وقتی خدا دید اینا منجی رو قدرشو نمیدونن، گرفت بردش بالا، گفت هر موقع آدم شدید میفرستن، هر موقع وقتش رسید میفرست. همونطوری حضرت مهدی رو این کار کرد، غیب شد، به وقتش خدا اجازه و اذن میده. بعد از او حواریون به سرپرستی پتروس یا شمعون، پتروس لقب لاتینشه به معنی سنگ زیرین آسیا، پتر، خدمت شما عرض بکنم که به گفته حضرت عیسی شد وصی عیسی و سرپرست کسی که حضرت عیسی رو به پیامبری قبول کرده، مگر اونا هم یهودی بودن. به اینا میگفتن یهودیای مسیحی، ما از این لفظ استفاده میکنیم، یهودیای چی؟ مسیحی. اما یکی از کسای مسیحی‌ها رو هم قتل عام میکردن، این یهودی های مسیحی رو قتل عام میکنن، اینور میکشتنش، بدبخت رو اذیتشون میکنن، تا اینکه یکی از کسایی که اینا رو خیلی میکش به اسم شاول اومد نفوذ کرد و یک مسیحیت جدید رو ساخت. شاول اهل ترسوس بود، از توابع قلقیلیه، تو اون زمان جزئی از مناطق روم بوده، یه دانشکده اونجا بوده که عقاید و فلسفه رواقی و اپیکوری توش تدریس میشده، که از یونانی وارد شده بود، تو اونجا تدریس میکرد، این اونجا درسایی رو خوند. اصالت دینیش یک یهودی فریسی بود، یعنی از همون خاخامای بود که حضرت عیسی باشه مشکل داشت، برید انجیل متی رو بخونید چطور به اینا فحش میده حضرت عیسی. اینا خیلی صورتگرا بودن، صورتگرا یعنی چی؟ یعنی ظواهر احکام رو میدیدن، با باطن احکام اصلا کاری نداشتن مطلق. حضرت عیسی دست اینو میگه آقا شما اومدید سر نجاست یه پیاله دارید بحث میکنید، این نجاست یا نه، اما اون چیزی که راه نجاست و حرام و ربا درست شده میریزید تو این پیاله میخورید بحث نمیکنید، پدر سوخته. نزول میگیرید ایرادی نداره، بعد فلان کار میکنید ایرادی داره. در مورد نمیدونم تخم مرغی که روز شنبه گذاشته شده فتوا میدید، چه روز شنبه یهودی ها اون بحث سبتی که دارن، میگه یه مرغی روز شنبه تخم گذاشته و چیکار کرد. در مورد اینا دارید بحث، در مورد فتیله چراغ که روز شنبه تموم بشه دارید فتوا میدید. این و جامعه رو گند و کسافت برایش سکوت اختیار کردید. حضرت عیسی دادش در اومده بر اینا. اینا خوشو گفت فریسی بود، فریسی هم زیرا به حضرت عیسی رو زدن و کارشون رو انجام دادن. میدونید دیگه حضرت عیسی رو خیلی جالبه، وقتی دستگیر میشه، خب ما اینجاش هم تا اینجاش هم میتونیم بپذیریم، پادشاه حاکم روم میاد میگه که شما دو تا زندانی دارید، من به خاطر که عید نزدیکه یکیشو نجات میدم، کدومو نجات بدم، این یا اونی؟ که خود اون حاکم دوست نداشت حضرت عیسی رو به صلیب بکشه. خب همه مردم میگه نه اینو دارش بزن، اون یکی نجات بده. اون یه آدم قاتل آدم کشی بود، گفتم اون عرض لوباش آزاد بکن، اینو بکشش. یعنی اینا تونستن بر ذهن منتظران چیکار کنن بگید؟ اثر بذارن. این خطرها همین امروز هم همین جوریه. شما میبینید چهار تا مفتی وهابی میان چهار تا فتوا میدن، مردمی که حاضرن برای اسلام جانشونو بدن. ببین فکر کنید که خودش منفجر میکنه، برای اسلام داره جانشو میده، میاد خودش در مقابل دین قرار میگیره. این خیلی اهمیت داره. خلاصه این کارش این بود که توی نامه از رئیس کاهنان خواست که نامه هایی برای جمعیت دمشق بنویسه، چون اینا فرار میکردن میرفتن تا دمشق مسیحی، و بگه که این مسیحی های یهودی رو چیکار کنن؟ راست یهودی های مسیحی رو اینا رو برگردونن. بعد خودش هم یه روز برای سرکشی گفت ببینم سمت دمشق. میگه بین راه در طول مسیر تو نزدیکی دمشق حادثه براش اتفاق میفته، یهو میخوره زمین و یک نوری از آسمون دور تو دارشو میگیره و صدای میشنوه که شاول شاول چرا بر من ستم روا میداری؟ گفت تو کیستی آقا؟ خداوند گفت من یسوع هستم، عیسی یسوع هستم که به او ستم میکنی. در حالی که ترسان و حراسان و آشفته بود گفت خدایا میخوایی چه کنم؟ خدا به او گفت بلند شو و وارد شهر شو، به تو گفته میشه که چه باید بکنی. تو اونجا شاول به دست یه دانش آموزش حنانیا قسل تعمید داده میشه، اینم میشه چی؟ مسیحی، میشه یکی از رهبران مسیح. این شروع کرد، این مأموریت داشت، روز به روزم قدرتش بیشتر میشد. یهودی با این کاری نداشتن، پدر اون مسیحی ها رو در میوردن اما با این اصلا کاری نداشتن. این میدونی مأمور به چی بود؟ این مأمور به این بود که مسیحیت به یهودیت چسبیده شده بود، انحرافات یهودیت رو میگرفت، خب به گرایش به مسیحیت هم خیلی زیاد بود. گفت بیا مسیحیت رو کلن از یهودیت چیکار کن؟ جدا کن. یه حرفایی بزن که هیچ کدن، چیزایی بگو که ما پس فردا به یهودی ها بگیم نگاه کن اینا اینن. متوجه شد چی شد؟ اینا اینن. نه تو مثلا این اومد یه سری بحث اومد، همون حرفی که حضرت عیسی میزد که میگفت انقدر ظاهرگرا نباشید، به اعمال، به باطن اعمال فکر کنی، این آورد دیگه از این ور بوم انداخت، گفت همه چی دیگه باطن اعماله، مهم نیست ختنه کنی یا نکنی، مهم نیست گوشت خوک بخوری یا نخوری. حالا اینا جزء آدابی که تو یهودیت جزء اصوله، اصلا تو کتاب تورات، کتاب پیدایش، حضرت ابراهیم گفته شده ای ابراهیم هر کس از کسایی که به تو ایمان دارن و از فرزندان تو ان، یعنی فرزند دینی تو ان، ختنه نشه، عهد خودش رو با خدا شکسته. این عمدن دست بهش رو ختنه شدن. بعد یهودی بعد میشن گفتن خب ببینید اینا ختنه نمیکنن. یهودی گفتن راست میگی، اینا خیلی کافرن. دوم ازش خواستن، گفتن این دین رو ببر به سمت رومیا، یعنی بگو که آقا شما حواریون حضرت عیسی مثل پتروس و اینا روی این کار کنید که یهودی ها مسیحی بشن، من با شما کاری بگید نه، من کلا میخوام روی این کار کنم که کیا مسیحی بشن؟ غیر یهودی ها. من مسئول تبلیغ غیر یهودی ها، شما مسئول تبلیغ چی؟ یهودی. اما مزخرفاتی میگفت برای من. آخه ببین یه موقع استش مثلا دوتا معاونت داری، یکی داخله یکی چی؟ خارجه. اما به یه چیز فرا میخونه، اون چیزی که او میگفت با این چیزی که اینا میگفتن از زمین تا آسمون فرق. اولین کسی هم که عیسی رو خدا کرد همین بود، ما یه سری حرفای رو زد. الوهیت مسیح جزء دستور کاره خدا، عیسی شد خدا، تثلیث آورد، پدر پسر روح القدس، یه حرفای ایهامداری خدا و در قالب پسر تجلی کرده است تا با مرگ خیشتن بر روی صلیب به مرگ پوزخند بزند. چی نه؟ یه سری احکام یا مسیحیت رو از بین برد و مسیحیت تبدیل شد به چیز عجیب غریب. از اون طرفم چون چیزای هلنیستی خونده بود، اندیشه های رواقی اپیکوری آشنا بود، تفکرات رومی ها رو هم آورد تو این دین چپون. مثلا اینکه سه روز کشته شده بعد دوباره زنده شده و این داستانا، اینا همش از کجا گرفته شد؟ از خدایان اروپایی گرفته شد. خدای خورشید شد اصلا. این درخت کریسمس و این داستانا همه اینا مال این ریشه هاش مال این. اومد پس چیکار کرد؟ مسیحیت رو از یهودیت جدا کرد، تو مسیحیت یه گزارایی گذاشت که یهودیا بتونن به اونا استناد کنن، بگن دیدید اینا پدر سوختن. هنوزم دارن این کارو میکنن، خوب نگاه کن، به خدا قسم هنوزم این کارو دارن. ببین یه داعش به وجود میاره، این یه کارایی میکنه، میگن دیدید، ببینید سر میبرن، مهدیشون هم سر میبرن، محمدشون هم سر میبریده، ببین به صلیب میکشن، اینا ضد مسیح آنتی کرایستن، ببین پرچمای سیاه دارن، دیدید درست میگفتیم. یعنی اینا میسازن این مسائلو. تا شما با این روش اندیشیدن آشنا نشی امروز نمیتونی باهاش مبارزه کنی. ما میگیم ما عاشق مبارزه با صهیونیست هستیم، بسم الله بر منکرش لعنت. نباید اندیشه این جونورا رو بشناسیم. پولس کلیسا رو معبد نمیدونست، میگفت کلیسا خود تویی، میگفت حرفایی میگفت کلیسا پیکره و روح و جسم عیساست. میگه وقتی تو به کلیسا وارد میشی میروی در وجود عیسی غرق میشی. از حرفا خلاصه یک بحثایی رو مطرح کرد که موجب درگیری های شد. این درگیری ها تا سال 70 میلادی ادامه پیدا کرد، یعنی 70 سال بعد از به دنیا آمدن حضرت مسیح، که حضرت مسیح هم در نظر بگیم 33-34 سالش بوده به غیبت رفته، یه 36-37 سالی گذشته از حضرت مسیح. تیتوس رومی حمله کرد به اورشلیم و معبد رو به خاک اکسان کرد. تو اینجا دیگه چیز عوض شد. اینم به تو میگم الان که کتاب خود این مسیح هست که پتروس پولس رو منافق میدونه. من نمیدونم مسیح ها چجوری قبولش دارن. عیسی گفته بعد از من چوپان تویی، وسیع تویی. طبق یک نقشه یهودی یه نفر دیگر آوردن وسیع حقیقی رو زدن کنار، چون حرفایی رو میزد که اینا خوششون میومد. یه اصلا مشیه یهود بوده، بعد این هم همین کارا رو کردن. فهمید چی شو؟ بعد این هم همین کارا رو تونستن انجام بدن. خب اعمال رسولان، کتاب اعمال رسولان اشاره دائمی به دشمنان پولس و درگیرهایی که با او داشتن داره. مبارزه که هر جا میرفت به دنبالش بود، در غلاطیه، کورنتوس، کلوسی، روم، انتاکیه، همیشه به درگیرهایی بود. منتها برتری با یهودی های مسیحی بود، چون هنوز زیاد فاصله از عیسی گرفته نشده بود و حرفای پولس خیلی شاز بود، خیلی نچسب بود. سال 70 میلادی که تیتوس حمله کرد داستان عوض شد. یهودیا توی امپراتوری به یه افراد طرد شده تبدیل شدن و این مسیحی ها، یهودی مسیحی خوبا اینا رو بگم، اینا یه خورده بهشون اجازه نفس کشیدن پیدا کردن. هرچی فردی به یهودیا نزدیکتر بود سرکوبتر میشد، دقت کنید، چون این مسیحیت پولسی از یهودیت فاصله بیشتری گرفته بود. اینا فرصت چی پیدا کردن؟ بگید رشد. مسیحیای واقعی هم با یهودیا چی شدن؟ سرکوب شدن. رومیا با یهودیا مشکل داشتن، وقتی حمله کردن یهودیا رو زدن. این یهودیایی که فرقه از یهودیت بودن و عیسی رو منجی میدونستن گفتن اشتباه. ببین مثل چی؟ مثل ما مسلمونا، خوب دقت بکنید، شیعه یک فرقه از چیه؟ مسلمان هست که قائل برنی که بابا این امام زمان بود که شما قدرشو ندونستید رفت، دین دیگه‌ای بگید نیست، متوجهید؟ خب اما یک چی فرض کنید میومد تشیع میبرد جدا جداش میکرد، اصلا میشد یه دین دیگه. یه نفر هم حمله میکرد که با مسلمونا مشکل داشت، متوجهید؟ اونا با اونا که کامل جدا شده بودن کاری به اون شکل نداشت، تازه میگه اونا ضد اینان. خوبه بذار اینا رو چیکارشون کنم؟ بزرگش کنم، توازن قدرت به وجود بیارم. مثالی به شما بزنم، وقتی اینا خیلی مهمه، این بازی اسسینز کرید که بازی کردن بعضیا، داستانش داستان همینه. هشاشیون، کسی که هشیش میکشن، ریشه بازی ریشه کلمه اسینس دیگه، یعنی ترور از همین گرفته شه. اینا کارشون ترور بود. بله بودن. اینا کیا بودن؟ شیش امامیا بودن. جالب خوب نگاه کنید در زمان بنی عباس شیش امامیا به وجود میان و بهشون یه جورای میدون داده میشه که اینا علیه تشیع دوازده امام چیکار کنن. اینا به این همینه، چیز جدید نیست. وقتی شما رویه عمل کردین رو ببینین بازم میتونین انجام. بهائیت ببین، بهائیت از تشیع جدا شد، ببین شیخیه، یکی از شاخه های شیعه است، یک انحرافی درشون هست که قائل بر وجود فردی هستم اسم رکن رابع که در هر زمان با امام زمان در ارتباطه. آخونداشون هم دست راست رو دست چپ میذارن از نشونه هاشون، عبار کامل تنشون میکنن، یعنی از تو آستین استفاده میکنن، نمازم که میخوان بخونن تو هر حرمی میرن جوری نماز میخونن که حرم در مسیر قبله قرار بگیره، یعنی یه جوری هم به قبر دارن سجده میکنن هم به خدا. من اینا که رو بحث نمازگیری کاری رو اینا هم میشناسم، من بوده مثلا تو حرم امام رضا با یکی از همینا شروع بحث کردم، گفتم این چه عقیده شما داری؟ گفت چه عقیده دارم؟ گفتم این که شما اینو می مثلا کپ کرده بود. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتم معلومه دیگه، وقتی دست راست دست چپته اینجوری میخونی بعد اینجا وایس اینجوری نماز میخونی، احتمال 90% من خال زدم، حالا 10% میذاریم برای خطاش که من میگم این بگی آقا این حرفا چیه من اینجوری نیستم. خب من خیلی شده، حالا جالبتون میگه اینا سایت هم دارن، فیلتر هم نیست سایتشون. این حالا ما بگیم یکی از شاخه های مثلا منحرف شیعه، اما بهائیت اصلا دیگه جدا شد از شیعه به وجود اومد. از تو دل شیخیه چی به وجود اومد؟ بابیت. از تو بابیت بهائیت مزخرفاتی گفت که اصلا دیگه برای خودشون الان میگن دین، یعنی خودشون یه چیز چی میدونن جدا میدن. خیلی شبیه مسیحیت بهائیت، نه به من به عقیدتی ها، نه به خاطر شکلگیریش. کار به جایی رسیده که ببین چجوری اونا عیسی رو خدا میدونستن، اینا هم این مردک باب و بهاءالله رو خدا میدونن، میگن هم خداه هم پیغمبره هم امام زمانه، میشه روبرار رو اینجا میگن. آقا یعنی چی؟ نه این تجلی سگانه ایست که هم در قالب خداست هم پیامبر است هم آقا یعنی چی نرفا؟ چی به خود پیچیدهش میکنید؟ مزهک و مزخرفات داریم. همین روش انجام دادن اینا که اینا فرصت روش پیدا کردن متاسفم، و اینجوری شد که ملت سوم به عنوان ملت سوم از یهودیت جدا شدن و پولس بعد از مرگش به پیروزی های عجیب غریبی دست پیدا کرد که خودش به چشم ندید، اما امروز ماها داریم میبینیم. جالب بدونید ما در روایت بارها گفتم در از امام کاظم علیه السلام داریم که داره 6 7 نفره که او دنیا حسابی خدا خدمتشون است، حسابی یعنی یک جایی لوژ ویژه تو جهنم برشون داره. وقتی امام کاظم داره نام میبره یکی رو میگه بولس، فقط به جای اعراب په ندارم بمیزه، یعنی حضرت پولس هم نام میبره که میگه این اصلا مسیحیتون چیه. اون یکی مسیحی ها بودن مخفیانه زندگی میکردن تا آمدن آقا رسول الله که همه شون هم مسلمون شدن، الان دیگه اثری ازشون نیست، همه شون هم مسلمون شدن، چون طبق اون چیزی که پتروس میگفت باید اینا منتظر آمدن پیامبر آخرین میبودن و همه شون هم مسلمون شدن. اما اینا نه، اینا تبدیل به یک انحرافی شدن تو دنیا که امروز داریم آثارشون. و حالا چطور این مسیحیت پولسی به سمت صهیونیستی شدن میره آروم آروم بگم؟ چون دقیقاً مسیحیت پولسی عکس خودش رو شکل میده. باز دوباره بعد اینو توضیح بدم، یعنی اینا فعلا برنامه‌شون این بود که اینا رو بکنن یه دین جدا و درشون هزار میره. یکی از ایده های متاسفانه یهودیان اینه که هر کسی جز خودت رو کافر کن تا خودت همیشه قوم برگزیده باقی بمانی. اون سلسله نشسته اسطوره صهیونیست یادتونه در مورد قوم برگزیده صحبت می‌کردم؟ از خود این خاخاماشون از منابع دینیشون خوندم، میگه بقیه رو کافر و مشرک کن که به خدا بگی نگاه کن. ببین یهودیان مثلا نمرشون 13 از 20 مثلا، یکی بخواد بیاد بشه 15 اینا خودشونو نمیارن بکنن 16، اون یارو میارن میکنن 10، میگن دیدی ما کماکان بیشتریم دیگه، اما بهتر کسی نیست. همون برنامه‌ها رو برای ما هم بگید دارن، برای چی بهایی ساختن در ما؟ منتها اینجا فقاهت شیعی و شیعیان هوشیار بودن نذاشتن، امروز هم دارن مراجع رو میزنن. شما نگاه بکنید الان یک سلسله بحثایی اینم کلیپ کنید باز اینم بره بیرون، مراجع شیعی رو دارم میزنم مهمه. شما نگاه میکنیم این یک سلسله بحثایی و متاسفانه حرفای سخیفی راجع به یکی از مراجع داخلی داره زده میشه که نمیدونم همه چی حرام میدونه و نمیدونم فلان این بحثا. حالا خب متعارف بعضی‌ها دارن اسمو میگن، بله متوجه شد. من تو من اسم نمیبرم بخاطر اینکه شأن ایشون عجل بر این مسائل که خود گفته بشه. اما چرایی اینو چرا فکر میکنی؟ من بهتون میگم. یک، ایشون مقلدین بسیار زیادی در بین جوونا داره و در بین دانشجو. ما تو این سخنرانیه که داشتیم خوب دقت کنیم، خیلی ها خب از مستبصرین عرضه میکنم و اونا که به ظاهر مسلمون بودن چپ کرده بودن، خیلی ها برگشتن الحمدلله لطف مازم، ما کاری نیستیم، ما لطف اوست. بعد خیلی از این بچه ها وقتی میخواستن مرجع تقلید انتخاب بکنن، جالب پیشنهاد اولیه خودشون ایشون بود. خب یکی اینه، یعنی باعث میشه که عمده زیادی تعداد زیادی از جوان ها چی بشن؟ جذب بشن. دو، این که ایشون به این آقایون انگلیسی بیت ایشون به هیچ وجه اجازه ورود نداده، یعنی محکم ایستاده که اینا ورود پیدا بگید نکنن. و شبکه‌ای که حالا ماهواره‌ای که منتسب به ایشون هست، شبکه ولایت، شما دقت بکنید یک مشی کاملا ضد اونا رو پیش گرفته، یعنی مبنا رو گذاشته بر وحدت اما از اصول شیعه هم داره چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. همین کاری که مشی خود بنده هم هست، اصلا دلیل اینکه من شبکه ولایت میرم همینه، بقیه شبکه ماهواره چرا نمیرم؟ فکر نمیخوان، انقدر تماس میگیرن، قبلتر از شبکه ولایت اومدن گفتن چون نمیپسندن. حالا نمیگم با ما شبکه خوبه، ماهواره دیگه هم داریم، اما این شبکه میرم اینجوری. برای اینکه به اینا اجازه ندن، ما حتی داشتیم که برخی از مراجع دیگر ما متاسفانه، خب مرجع خودش اینجا مشکل نداره ها، نماینده بعثه ایشون توی عربستان، نمایندش رفته پیش نماینده اون مرجع کذا، یه دیداری کرده ازش. اما ایشون همیشه حواسش بوده، مشیش هم یه مشی بر مبنای وحدت و شما میبینه اومدن شروع کردن زدن، وگرنه اصلا هیچ جایی نداره که ایشون مورد اینجوری حجم قرار بگیره، چون به اینا رو نمیده. اما اونها هم خودتون دیده دیگه تو شبکه‌هاشون، اون مرجعیت کذا رو میگم، تو خیلی دوستان خودشون رو به مراجع بزرگی ما مثل حضرت آیت الله وحید و اینا اینجوری نزدیک کنن عمدن، متوجهید؟ یعنی عمدن نزدیک کنن، از الفاظی استفاده میکنن برای احترام خیلی زیاد و فلان، دوست دارن یک جوری خودشون رو نزدیک بکنن تا بتونن از اعتبار اونها چیکار کنن؟ استفاده کنن. این مراجع هم میگن اصلا اینا شاید تو این قد و قوار نیستن که ما بخوایم چیکار کنیم، جوابشون رو بدیم، اگه جوابشون رو بدیم چی میشن؟ گنده میشن. این متأسفانه باعث شده بعضیا چی فکر کنه اینا مورد تاییدن. نخیر، من یکی از پسرانی که از این مراجع بزرگوار رو دیدم، حالا اسمشون رو نبرم، گفتم آقا نظر شما در مورد بیت فلانی چیه که امروز اینجوری داره بر طبل براءت میکوبه و بر غم زنی و اینجور چیزو؟ گفت نظر پدرشون، میگفت گفت نظر ایشون بسیار مخالف، حتی جلوی ایشون یه نفر بلند شده لعن فرستاده، خیلی ناراحت شده گفته نگید آقا، مگه نمیبینید رهبری میگه نگید، چرا حالیتون نمیشه؟ گفتن پس چرا نمیان همینو بگن علنی بگن؟ خب بابا بذارید من. گفتن ایشون میگن بابا اینا رو علکی گندشون نکنیم. میبینید این حجمه به یک بار وارد میشه و شما حجمه نوع جوکه و شکلی که انتخاب شده چیه؟ که این مرجع تقلید همه چی اعلام کرده؟ حرام اعلام کرده که جوونا بترسن بگن آقا این میخواد سخت بگیره، در حالی که دقیقا مشتریای ایشون چی بودن؟ جوونا بودن. ببین چقدر دقیقه میان مرجعیت میزن، چون مرجعیت نگه میداره. ببین اون مقلد میگه آقا من برم برام مثلا قمه بزنم، میگه نرو الان درست نیست، من تشخیص میدم. خب با شما میفهمی، من نمیرم. جلوی انحراف گرفته میشه. اینا این بار اومدن برای اینکه شیعه رو بتونن همجوری بزنن، اول دارن مراجعو میزنن. مراقب باشی اگرم میبینید در مورد این مراجع کذا بزرگواران که هیچی، حالا اینجوری میدین بنده اسم نمیبرم و نمیدونم چی این حرفا، تا جایی که ممکنه میخوام بازم میگم، چون اسم این آقا مرجع تقلیده، اسم مرجع داره، باز هم دارم چیکار میکنم بگید رعایت میکنم، وگرنه من باکی از اعلام حقایق مطلقا ندارم. توی اینترنت هم خیلی مقلدین این بابا دارن به من فحش میدن، خب اینا یعنی چی؟ یعنی مسیرمون درست دارم دارم. این فوش خوردن یعنی درست. همین کارم برنامه برای شیعه دارن، مراقب باشی. خب کلیسا سقوط اورشلیم و فروپاشی دولت یهود و کلیسای جدید، کلیسا دیگه بهش میگن پولیسیا، کلیسای پولیسی سقوط اورشلیم و فروپاشی دولت یهود رو مجازات خدا بابت به صلیب کشیدن کی میدونست؟ عیسی. میگفت این گناه برگردن شما مون، خدا هم شما رو چکار کرد؟ مجازاتتون کرد. و اینا هم همیشه مورد لعن و نفرین خداوند خواهید بود و کلیسا تمام برکت ها و الطافی که قبلا خدا به بنی اسرائیل داده بوده رو میگیره. چرا؟ چون کلیسا نماینده کیه؟ خداست. این مسیحیت پولیسیه. کنستانتین مقرر میکنه که مسیحیت بعدها دین رسمی دولت روم بشه. یهودیت تو سرتاسر امپراتوری روم مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. در سال 339 میلادی آیین یهودیت جرم میشه. کسی با آیین یهودیت در بیاد جرم میشه. اینجا یه پارادوکسی هست. بعضی میگن آقا مگه میشه کسی یهودی بشه؟ قبلا هم میشده، الان اینا جز قوانین جدیدشونه. اینا آپدیت میکنن آخه. به طور قانونی باش مقابله میشد. کلیسا روزداری مسیحی‌ها و یهودی‌ها رو با هم محکوم می‌کرد و بدعت می‌ذاشت. خلاصه پولس به مأموریت خودش انجام داد و بدعتی که درست کرد همینجوری روز به روز بیشتر شد. چرا خدا بدعت‌گذاران درست حسابی به حسابش میرسه؟ چون اولی که بدعتی درست می‌کنن فاصله دو تا خط 1 سانتی. هر چی پیش میره چی میشه؟ شد یه دین دیگه کلا. برای همینه که بنده قائل بر این هستم که مسیحیت اصلا دین نیست. و اگر هم باشد اون مسیحیت پتروسی بوده. مسیحیت پتروسی هم مسیح بسیار به یهودیت نزدیک بوده. دین جدید هم میپذیریم مسیحیت پتروسی رو، اما بسیار به یهودیت چی؟ نزدیک. انحرافات یهودیت که بعداً به وجود اومده گرفته شده، یه دو سه تا نکته جدید اومده توش، همینا، بیشترم نه. شرح و بسته بیشتر اسلامش هم همینه. شما 10 فرمان حضرت موسی رو نگاه میکنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، بدم بدم، اینا بده، مگه تو اسلام نیست؟ اسلام اینا رو شرح و بسط داد، مسائل جدیدتر آورد. مثل یه مثالی برای شما بزنم، مثل ویندوز جدیدی که میاد. هرچی این سخت افزار رشد بیشتری پیدا میکنه، متناسب با اون ویندوز نرم افزار چی؟ جدیدتر میاد. دیگه بشر به رشد کامل که رسید، خدا گفت این دیگه آخرین ورژن، تموم شد. طی قرون وسطا تمدن مسیحی یهودی‌ها رو طرد می‌کرد و کلیسا حاکم بلا منازع قاره اروپا بود، هر جا که حاکم بود، و اینا رو ملزم می‌ساخت توی مناطقی جدا و گوشه‌گیری از شهر رو زندگی کنن. خودشون هم دوست داشتن، چون یهودی اینا رو نجس می‌دونستن. ببین مسیحی‌ها خوشحال بودن که اینا رو جدا کردیم، یهودی هم می‌گفتن آخ چون اینا نمی‌فهمن. همین چی شد؟ چون خود یهودی اینا رو به وجود آوردن دیگه، از خداشون. منطقه نمیدونست همچه بابای ازشون در میاد. واقعا یه چند سالی یه پدر اساسی ازشون در اومد. اینا باشن تا دیگه از این بدعتا درست نکنن. آروم آروم یهودی مساوی شد با شیطان. هم تو برخی از این لغتنامه های قدیمی جو مساوی پدر سوخت است. باور کن لغتنامه قدیمی لاتین انگلیسی جو یهودی یعنی فوش. این اصلا فرهنگ شده. عملکرد بد اینام بود. من تو دلایل آنتی سمیتیسم سال 87 دانشگاه علم و سن سخنرانی کردم، اونجا گفتم که خود رفتار اینام باعث میشد. فردوسی فوش داده، یه بچر داره، نمیدونم براهام، نمیدونم یهودی، نمیدونم بدگوهر، نمیدونم چی میگه بدذات بود، پرسیم و زر، میگه فقط دنبال پول بود. خب این واقعا ذات جودا هست. یعنی رفتار خودشون هم باعث میشد، اما رفتار خود اینا و اون تبلیغات هم که کلیسا اینا رو هی میزد دست من منصف باید بشه. ما نه یهودیم نه مسیحی، خب برای ما فرق نمیکنه، باید حقیقت رو بگیم. هم کلیسا مطب خشخاش میذاش، هم خود جهودا هم تنش رو میخارید. اینا که کنار هم گذاشتی این تفکیک زیاد شد. مصابه شد با شیاطین. عبارت یهودی جوز، یهودیان یعنی شیاطین، یعنی قاتلان مسیح. میگفتن اینا یه بوی خاصی میدن، این جهودا. بعد متهم شدن به کودک کشی، که اینا بچهای مسیحی‌ها رو چیکار می‌کنن؟ می‌برن می‌کشن، از خونشون به عنوان آب توی آرد می‌زنن، فطیر مقدس درست می‌کنن. متهم شدن به اشاعه طاعون سیاه در اروپا. همیشه اینطور بود. بخشایش هم وارده ها، اما همش نیست. یعنی یه خورده اینا پروبالم دادن. این مواردی که عرض کردم باعث شد که در سال 1290 یهودی ها را از بریتانیا بندازن بیرون، بگم برید گم شید بیرون، اخراج میکردن یهودی ها را. در شهر پاریس در فرانسه تلمود آتیش زدن، آوردن گفتن ما هرچی میکشیم از این کتاب، یه تلی از تلمود ها را درست کردن ریختن همه را آتیش زدن. این منجر شد نهایتاً در قرن 14 از فرانسه هم اخراج شدن، اینا مینداختنشون بیرون. جالب کیا به اینا را میدادن؟ مسلمان ها، چون تو دینشون اومده بود اینا اهل کتابن. اینا تو کشور اسلامی اصلا مشکل نداشتن، برید تاریخو بخونید. یادتونه عرض موعود سخنرانی میکردم تو دوره گاونی، اینا چقدر خوشخوشکانشون شد، چقدر پولدار شدن توی عراق. خب مسلمان رو با اینا کاری نداشتن. بعد اینا خیلی خوشحال بودن، هی میمدن داستانه پیامبرانشون رو میگفتن، این مورد جالب بود برای مسلمان ها. چون اصلا یهودی ها با قصه سرایی خیلی علاقه دارن، به قصه سرا و داستان سرا به زبان عبری میگن شمر. این اسم شمر هم یک واژه کاملا عبریست. حالا چرا ننه این اومده اسم یهودی روش گذاشته؟ الله علم. نمازه؟ نماز عصره. تو آلمان، ایتالیا یهودی‌ها تو گتوها جمع می‌شدن، یه مناطق جدا بودن، تا یعنی همونطور که عرض کردم تا ارتباطشون با مسیحا گرفته بشه. من خیلی انجام خیلی از کارا هم من می‌شدم. خصومت، علی‌رغم این خصومت و دشمنی که بین مسیحا بود، تو بین قشر اندیشمند و فلاسفه مسیحی‌ها علاقه به متون یهودی‌ها کم نبود. دوست داشتن بخونن، دوست داشتن زبان عبری یاد بگیرن ببینن اینا چی میگن. یعنی ارتباط بیشتر در بین نخبگان روشنفکران بود و اینا هم که میرفتن اینا رو مطالعه میکردن نقش مهمی داشتن و بعدن توی اروپای مسیحی ایفا کردن. تصوف یهودی توی این زمانها آرام آرام خودشو نشون میده، چیزی وحشتناکی به اسم کابالا. و کابالا میومد یک سری چیزها رو به این مسیحی ها میگفت و اینا رو به عنوان آدم های روشنفکر و دانشمند میشناختن. بعد میدیدن بعضی از حرفاشون چیه؟ درست در میاد. اینا اثر گذاشت. بعضی از فلاسفه یهودی هم بر اروپا اثر گذاشت، مثل موشی ابن میمون، موسی ابن میمون. اینا آروم آروم شد بین نخبگان مسیحی گزارای پیشون. اینا نقش این مسائل نقش مهمی توی رشد و گرایش مسیحیت دوباره به یهودیت پیدا کرد. یعنی نخبه ها که میرفتن میخوندن یه سری چیزا میفهمن که علاقه پیدا کردن به این مسئله. اما عمده دلیل این که مسیحیت آروم آروم دوباره به سمت یهودیت گرایش پیدا کرد و شد مسیحیت صهیونیستی، رسیدیم به بحثمون، یهودی‌های به زور مسیحی شده بودن. یا یهودی چی اسمش چی بود؟ مارانوس بود. احسن. یهودی آنوسی یا یهودی مارانوس. اینها به ظاهر مسیحی می‌شدن اما هیچ وقت رو نمی‌کردن یهودی می‌موندن. بعضی از اینا هم واقعا هم اگر مسیحی می شدن می بودن چیکار می کردن؟ ترکیب می کردن یهودیتی که داشتن و با چی؟ با مسیح. مثل یهودی که مدن مسلمان می شدن، مزخرفات و اسرائیلیاتی که تو کتاباشون بود در مورد برخی از پیامبران رو می آوردن چیکار می کردن؟ تو اسلام به عنوان داستان پیامبران نقل می کردن که ما امروز به اینا می گیم چی؟ اسرائیلیات. اسمش روشه. میگفتیم این مزخرفات صحت سندیت نداره، کار یهودیایی که مسلمان شدن بودن. بعضیشون عمدن می آوردن، بعضیشون دست خودشون نبود. معمولا آدما دوست دارن از یه دینی به دین دیگه برمیگردن با کمترین میزان تغییرات برن، این طبیعیه. ایرانی ها قبل مسلمان شدنشون چمن گره میزدن، هنوز هم سیزده بدن نهیدی؟ این هم سیزده بدن میگه ببن گره بزن وگرنه میترسی. باید برسونی اون گره، هر یارو داره میره یهویی یادش میفته بعد از زور شده از کوه و دشت و دمن دارن میزنن بیرون کیپ جاده خروجی دشت و دمن، یوی دختره یادش میفته آخ سبزه گره نزدم، بدبخ شدیم موندم رو دستت یردار پیاده بشه بده اون بغل کنار جوبی مو بیه پرده گره بزن سبزه تو حتما باید ببریز. اینا مال زمان زرتشتیگری ما بوده. مسلمون که الان شدیم بعضی از اون چیزها رو تو ذهنمون بگید نگه داشتیم، بعضیاش آسیب به مسلمونمون میزنه، بعضیاش هم آسیبی بگید یه چیز خونساه. مثلا الان هم میرن امامزاده پارچه گره میزن، پارچه سبز، سبزه شده نخ گره رو داره میزنه. آیا این الان آسیبه؟ نه، چیزی به دین وارد نمیکنه، یه عهده. ببین من با هم عهد بستیم، درسته؟ عقد اصلا در زبان فارسی میشه گره، تمام یه گره میزن، آسیب به اون شکل نمیرسونه. اما یه موقع مورد سوء استفاده قرار میگیره. الان این خانوما که میرن کنار پنجره بقی، کارشون گره زدنه، چند نفرم با تیغ کارشون باز کردن ایناست. برای چی؟ برای اینکه واقعا این سعودی ها میان فیلم میگیرن، میگن نگاه کن اینا همون اصحاب الرسن. اصحاب الرسن آیه تو قرآن دارن که اینا با سنگ خدا زد پدرشون رو در آورد. میگه ببین اینا بازمانده، اینا مجوسیان، کلی شیعه فوش میخوره به خاطر حماقت چهار نفر آدم. بعضی از این چیزا بود. یا مثلا ما نقشه از الهه آناهیتا، الهه آب، نمیدونم اینجور چیزا رو می آوردیم چیکار میکردیم وارد اسلام. میگم همین که میگن اینم من هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم. امروز بیانم بگم من در مورد جلو بدعت‌ها باید محکم وایسادم. مثلا آب مهری از زهراست، کجا این آوردید؟ بیارید ببینم چجوری. بیارید اگه سندی دارید کسی برام بردارید. نه اینا نیه، از زهرا او بالا مالا جاشه. سخنرانی بنده کردم شاید خیلی از بیشتر از خیلی کسای دیگه در مورد شأن از زهرا، و بارها گفتم ایشون شأنش انقدر بالاست که آدم های نخاله مثل من نمیتونه حتی به گرد اون برسن، درسته؟ اما این آب مهریه از ازارش کجا؟ اینا ایراده. بعد اینا ایستاد گرفته روش. میخوام بگم اینجوری یهوی هم اینجوری وقتی آدم مسیحی شدن چه اتفاقی افتاد؟ تا جایی که میتونستن از یهودیت خودشون حفظ کردن، می آوردن یه خردال کج و کلش میکردن این برمان میکرد تو این قالب جدید مسیحیت هم یه جوری چی؟ بگنجه. آره یه جوری جور میکردن دیگه، معامله جور بشه دیگه، اینجوریش. این دوتا گروه خیلی نقش داشتن. پس در مجموع شد سه گروه: یک نخبه هایی که رفتن با اندیشه یهود آشنا شدن، دو یهودی های مارانوس، سه یهودی های مسیحی شده واقعی. بله کسی بودن آدم یهودی بوده توی نجلس مثلا مسیحیت دین بهتریه با وجود تمام تحریف هایی که داره چه بهتری. در حالی که من به شما بگم به غیر از تلمود که پر از مزخرفاته، عقلانیت در یهودیت از مسیحیت بیشتره. بهتون بگم، اعتقاد خودم میگم عقلانیت در یهودیت بگید از مسیحیت خیلی بیشتره. خب یعنی واقعا هر وقتی شما به دین مسیحیت در میاد واقعا باید دیگه مش عراجیف رو بپذیرید. به عنوان حرفای همین ماجره تسلیس و نمیدونم خون عیسی و جان عیسی که در جسم عیسی بشه نان و خونش بشه شراب و یک مش مزخرفات. خب اما حالا عده‌ای بودن دوست داشتن یه خورده اوپنتر بود مسیحیت دیگه، میومدن یا مثلا فشار روشون زیاد اومد مسیح بشیم راحت بتونیم کار بکنیم، اینا اثر گذاشتن. از جمله مسیحی که تاثیر خیلی بزرگی روی جنبش‌های انقلابی اروپا و اندیشمندان لیبرال اروپا گذاشت لوئیس ریو بود. جالب الان اینو من میگم باید اساتید علوم سیاسی ما اینا رو بشناسن. اثر زیادی روی کجا گذاشت؟ اندیشمندان لیبرال. ببین این یهودیای مارانوس بودن، اینا خوب دقت بکنید، اینا مسیحیت رو میزدن. خب این الان یه چیزی بگم اون خیلی خلاصه میتونم توی 5 دقیقه اون فراماسونی رو هم خیلی خوب براتون جا بنوزم. اینا مسیحیت رو میزدن چون باز مسیحیت دشمن بودن این یهودیای مخفی. از این ور مسیحیت خودش کلی کج و کلگی بگید داشت دیگه، علم قبول نمی کرد، چه بله میخواست سر گالیله بیاره، باعث میشد یه سری از نخبگان چون دشمن مشترک داشتن به یهودی ها نزدیک بشه. این موجب شکل‌گیری فراماسونری شد. یعنی یهودی ها بستری برای روشنفکران و نخبه های اجتماعی فراهم کردن، گفتن بیاید اینجا هرچی دلتون میخواد فوش بدید به مسیحیت، ما براتون فراهم میکنیم. این میشه اینا رو به هم نزدیک کرد. تو اوایل قرن 16 هم اعتقاد به این که توجه و عنایت الهی منوط به حضور خداوند تو تاریخ بشریه و خدا همیشه در طول تاریخ بشر حضور داره و خودش داره تاریخ رو پیش میبره، که این عملا باعث شکل‌گیری عقیده هزاره خوشبختی شد. یک هزار سالی اعتقاد دارن، بعضی میگن قبل از ظهور عیسیست که بهش میگن ما قبل هزاره، بعضی میگن چی؟ بعد از ظهور عیسی است که بهش میگن ما بعد هزاره. بین نام اختلاف نظره. همین الان تو آمریکا با هم دعوا دارن، اما فعلا سر زدن اسلام با هم به اشتراک رسیدن و سر قدرتگیری اسرائیل با هم چی؟ اشتراک دارن. اما یه عده‌شون میگن عیسی اول هزار سال خوشبختی داریم بعد عیسی میاد، بعد میگن بعضیشون میگن نه اول عیسی میاد بعد هزار سال خوشبختی داریم. اولیا اختیارگران، دومیا جبرگران. حالا برسیم اینا رو کامل توضیح میدم براتون. آروم آروم شکل گرفت و روحانیون و اندیشمندای مسیحی علاقمند شده بودن به کتاب دانیال نبی، سفر دانیال و کتاب مکاشفات یوحنا که توش پر چی بود؟ پیشگویی بود. شروع میکردیم پیشگویی‌ها رو ببینیم چی میشه، چطور اتفاق میفته. آروم آروم اعتقاداتی توی اینا شکل گرفت که اینا رو گفتم کی؟ یهودیای مسیحی شده به وجود آوردن که باید یهودیا به سرزمین خودشون برگردن و دوباره معبد رو بسازن تا عیسی چی بکنه؟ بگید ظهور کنه. این خیله، اینا ریشای شکلی اسرائیل. قرن چنده؟ 16 هم. 16 هم یعنی 1500 خورده ای. اون زمان دقیقا میبینید عصر چی میشه؟ آرام آرام عصر استعمارگری میشه، عصر کشف و رفتن به امریکاست. اینا آروم آروم، تو باید بدونی اینا که از اروپا اومدن آمریکا قبلش چه آدمایی بودن. راهبان اصلاح طلب فرقه وجود اومده و تحت عنوان فرانسیس ها تو اسپانیا با آغاز قرن 16 هم به رهبری فردی به اسم کاردینال زیمنس، زیمنس که دیگه یادتون میمونه اسم گوشیه، با آموزش زبان عبری و آرامی تو دانشگاه آلاکالا توی اونجا مجبور کردن زبان عبری، باید زبان عبری رو بخونیم که بفهمیم کتاب دانیال نبی چی گفته بوده، و زبانهای لاتین برای فهمیدن کتاب کی؟ رویای یوحنا. شروع کردن ور رفتن. جالب، من عقاید اینا رو نگاه میکردم، اینم چیزای جالبی داشتن که همش حرفای ما بوده. مثلا چی؟ یک، کتاب مقدس باید دوباره تنظیم بشه، ایراداتی توش هست. یعنی قائل بر تحریف چی بودن؟ کتاب مقدس بودن. دو، باید بگردیم قبایل گمشده اسرائیلی رو پیدا کنیم، ده سبت گمشده. این ده سبت گمشده که این پدر سوخت الان دنبالشن، قرن 15-16 اینا دنبالشون بودن. باید بدونین چی بوده الان پیدا نشدن اینا، یا بهتره بگیم هر جایی که دوست دارن اینا دست بذارن. و پیدا کردن قبایل گمشده اسرائیلی در قاره آمریکا، عقیده ایناش. گفتم پیداشون کردیم. کیا؟ این سرخپوستان. آقا شوخی نکن والا، یه چجوری رفتن؟ رفتن دیگه، همونجوری که شما رفت. بالاخره اینا بنی اسرائیلی هم قدرت‌های ویژه‌ای دارن ها، اینا رفتن. اینا آره پیدا کردیم دعاشامون رو بریم. تا نریم آمریکا مسیح ظهور، بگید مبنای مهاجرت به آمریکا ظهور مسیح هست. این میشه که آمریکا تا این حد مذهبیه نسبت به اروپا، و اینه که تو آمریکا این همه انحرافات مذهبی هست. شاید بدونیم از کجا داریم میگیم. کشف قاره آمریکا به دست جناب آقای کریستوف کولومبس که اصلا واقعا نقطه عطفی در تاریخ، تو این چند صد سال اخیر با انگیزه صورت گرفت که یک انگیزه کاملا دینی بود و سناریوی هزارگرایی صهیونیستی بود که در پایان بعد منجر بشه به آزادی قدس از دست کفار، یعنی که ها مسلمان. جالب، من یک بخش از کتاب خود آقای کریستوف کولومب آوردم، یک کتابی داره به اسم پیشگویی‌ها. آقای کریستوف کولومب کتاب داشته در مورد چی؟ بگید ببین چی میگه کتاب پیشگویی‌هاش. میگه به ملکه الیزابت، ملکه ایزابلا نوشتم، گفتم طلایی را که در دنیای جدید میابم، یعنی در آمریکا، جهت ساخت دوباره هیکل سلیمان مورد استفاده قرار خواهم داد تا مرکز جهان و هسته کره زمین باشد. یعنی طلایی که تو آمریکا پیدا میکنم میفرستم برای توی ملکه، این پولا رو جمع کنیم بریم چیکار کنیم؟ دوباره معبد سلیمانو بسازیم تا مرکز جهان برای حکمرانی کی باشه؟ عیسی. جالب، خود کریستوف کولومب یه آدم یهودیه، بارها گفتم تو نامه‌ای که مینوشت با به شروع میکرد، قشم هاشم، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم. یهودیا اینو کسی متوجه نمیشد، به اسم عبری اون گوشه رمزگونه مینوشت. برای اینکه بتونه مسیحی‌ها رو راضی کنه که بیت المقدس از دست مسلمان، ببین یهودیا قدرت ندارن بیت المقدس از دست مسیحی‌ها در بیارن، از دست مسلمان‌ها چیکار باید بکنن؟ یه راهکار بدید، مسیحی‌ها رو بشورونن بیان. درست شد؟ جنگ های صلیبی بری ببینیم محرکاش کیا، اینا رو تحریک میکنن که بیاید اینجا رو آزاد کنید برای ما. از قرن 15-16 اینا دنبال اینن که دوباره معبد سلیمان رو چکار کنن و این داستان قدس امروز اوج ماجراست. و بفهمی که چیه داستان. امروز ما سر پیکان دفاع از دین خدایی. اگر شما میبینی که جز حزب الله یا شیر بچه حزب الله کسی جیگر نمی کنه اینجوری بره بزنه اینا رو بیاد، این داستانی که پیش اومد سر مزار شب آب، این سادگی شما نگیرید. اینا تمام مرز الکترونیکی کردن، هر جنبنده اونجا حرکت میکنه اینا آنالیز میکنن، از نوع آنالیزا میفهمن این حیوان یا انسانه. تو اونجا حسن تو مقبول خارج مزاری ولیه دیگه، الان از ملک اسرائیل گرفته، قبلا محل کشت و زر بوده، مال لبنانه. خوب دقت بکنید، یعنی اینقدر چطور این از مرزهای الکترونیکی رد شدن و با موشکای کورنت که لیزریه و در ذره نفوذ میکنه، 17-18 تا از اینو زدن ناکار کردن. حتی اسرائیل بالای 70 تا فعلا اعتراف نکردن، اینا مدلشون اینجوری برای خاطر عملیات روانی. این همون وعده الهیه اگه کسی هم میخواد، و اینم بارها گفتیم میگیم این وعده الهی قائل بر جبر تا موقعی تو دستای ماست که آدم باشی. عهد الهی رو بشکنیم از ما میگیره میده به یک کسی دیگه، و حواسمون باشه. کلیسای کاتولیک همچنان با اعتقاد خودش دیوار پاورجا بود، میگفت قدس اهمیتی نداره. دقت کنید، کلیسای کاتولیک که در اثر عقاید پولسی به وجود اومده بود، میگفت بابا بیت المقدس و عبارتهای مثل اسرائیل، بنی اسرائیل، این حرفا، خب اینا مال قدیم بوده. این که میگن یهودیا باید برگردن، خوب دقت کنید، یهودیا باید برگردن به بیت المقدس تا منجی ظهور کنه، اینا یک بار محقق شده. یهودیا تو بابل بودن، یه نفری به اسم کوروش پیدا شد، اینا رو برد کجا؟ به بیت المقدس. عیسی هم آمد، تموم شده. بیت المقدس دیگه اهمیتی بگید نداره. این عقیده کاتولیکا بود، عقیده که حتما باید بریم اونجا تا عیسی بیاد. کی گفته آقا؟ الان بیت المقدس و موطن عیسی کلیساست. هر جا کلیسا باشه عیسی هم بگید همونجا. چرا اینقدر شما تفاسیر ظاهری کتاب اعتقاد دارید؟ گفتیم پولس چیکار کرد؟ میگفت ظاهر بذارید کنار، کلا باطن گراشون کرد. این نگاه کاتولیکا بود. اینا برای اینکه بتونن یه بحث رو پیش بیارن مجبورن چیکار کنن؟ دوباره مباحث ظاهری و تمایل به ظاهر کتاب مقدس رو دوباره چیکار کنن بگید؟ برگردونن تو مسیحیت. اینا چجوری انجام دادن؟ از طریق یهودیایی که به ظاهر مسیحی شدن، 3-4-5 نسلشون گذشته بود، اینا کماکان یهودی بودن، دیگه ثبت احوال نبود که کنترل بندازه این بچه کجاست. یه کشیشی پولدار هم بودن یهودیا، پول بهش میدادن، معروفش میکردن، همین چی شد؟ میومد تو چش. بعد یهویی یه کتاب مینوشت، فاتحه مسیحیت رو میخون. این اتفاق افتاد. سنت آگوستین اعتقاد داشت که قدس شهر عهد جدید و فلسطین میراث مسیحه، که اونو برای مسیحی‌ها به جا گذاشت. جنبش اصلاح طلبای پروتستان این اعتقاد که کاتولیکا رد میکردن که اینطوریه. اونا این ایده رو که یهود ملت برگزیده و برتره ترویج کردن دوباره. چرا؟ چون اینا گفتیم یهودی مسیحی شده و اون بازگشت به عهدین و با عبری شروع کرده خوندن، گفتن نه داره اینو میگه. آروم آروم عهد عتیق شد بالاترین مرجع اعتقادات پروتستان ها. حالا در مورد مارتین لوتر هم صحبت میکنم چطور پروتستانتیزم آورد، که همین الان یکی از برنامه‌هایی که توی جمهوری اسلامی پیش گرفتن توسط برخی از ملبس‌ها و روحانیون پروتستانتیزه کردن تشیع. بهتون بگم یعنی اتفاقی که 500 سال پیش تو اروپا افتاده دقیقاً میخوان تو ایران اجرا کنن. حالا یه بخشی از سرفصل عقایدشون رو بگم، میگه ای سخنرانی فلانی، ای این حرف بهمانی بود که در رفت انگلیس. آدم اگه تاریخ بخونه دیگه از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. چرا امیر مومنین دید به امام حسن میگه تاریخ بخون؟ چون نقشه دشمنش و این چیزا لو میره. خب اینا میگفتن عهد عتیق یه منبع پاک و بکر مسیحیه، ما باید بریم از تو عهد عتیق کتاب یهودیا اینا رو بیرون بکشیم. و بیایم رو پیشگویی‌های آخرالزمانی کار کنیم. این علاقه به حضرت مسیح هم مسبب میشه که سبب میشه که اینا هی دوست داشتن از مسیح زودتر برگرده، هی چیزی پیدا نمی‌کردن تو عهد جدید، میگفتن آ یه سری پیشگویی‌ها کجاست؟ تو کتاب دانیال، تو کتاب حزقیال، تو کتاب اشعیای نبی، باید بریم اونجا. این شد که آرام آرام گرایش ادامه پیدا کرد. تا لوتر رو براتون بگم، چون اینجا پروتستانتیسم گفتم از اون لوتر توضیح بدم. لوتر تا حدود بسیار زیادی مسئول به وجود اومدن این شرایط بود، یعنی عملا او این کارو کرد. چیکار کرد؟ شرایط روزی و مذهبی قرن 16مو به هم ریخت، شرایطی که زمین ساز انتشار مسیحیت یهودی شد، مسیحیایی که یهودی فکر میکنن. ببین یهودی‌ها چفت و بست دینشون رو محکم کردن، کسی جدید وارد، اما دوست دارن مسیحی‌ها مثل اینا فکر کنن. یهودی‌ها محکم بستن مسلمونی وارد دینشون بگید، اما دوست دارن یه سری از مسلمونا اینطوری بگید. مثلا چی؟ مسلمونایی که قدس براشون اهمیتی نداره، مثل کی؟ وهابی‌ها و کیا؟ این شیعه‌های افراطی که میگن اول بریم بقیه. اول، در حالی که اگر شما اون کسایی که قدس رو میخوان رو بزنی، این نوچه هاشون که بقیه رو گرفتن اینا میرن کنار، این آل سعود، این ارازلو باش، اصل اونان وهابیت رو بهشون رسانه میدن، درسته؟ اونان دارن حمایت میکنن از وهابیت. تو با اینا بخوای بجنگی، اینا تمومی ندارن، اصل اونه. این که میره یاسر الحبیب، این آخوند انگلیسی، بلند میشه می سخنرانی میکنه، میگه شرکت در راهپیمایی به نفع مردم غزه حرامه. آتش زدن پرچم انگلیس ایراد، اسرائیل و آمریکا انگلیس ایراد داره. حماس منحرفه چون موشک میزنه به فرزندان و مردم بیگناه اسرائیلی. آخونده عمامه داره انگلیسی. امین دیگه این تو کویت اومد یه توهین خیلی بدی کرد به جناب عایشه، نسبت فاحشگی داد. تو کویت حکم اعدامش اومد، گوش کنید، تو کویت حکم اعدامش اومد. سفارت خونه بریتانیا اومد وسط، گفت حق اعدام اینو ندارید. اینا هم که سگ آمریکا و انگلیس هن، ترسیدن، گفتن باش، گفت بدیدش، من اینو لازمش دارم. کل محکومیتش بریتانیا سفارتش خرید، اینو برداشتن بردن لندن بشه شبکه دادن. گفتن تو اینجا وایستا، شروع کن به سنی ها فوش دادن اونجا که ما بهت میگیم، هر چی بخوای بهت میدیم. مراسم غم زنی تو خیابونا را میندازه، تو خیابونا لندن. دولت بریتانیا اورژانس هم در خدمتشون میذاره با آمبولانس و پلیس که محافظتشون کنه. میگه مردمم کپ میکنن، میبینن یه مش آدم ریختن با چاقو میزن تو سر خودش، میگن چی ان؟ میگن اینا شیعه، میگه شیعه که، میگه همون دینی که ایرانی‌ها دارن. خدا لعنتشون کنه. و خرهایی که اینا رو قبول دارن، به خدا این الاغا، من نگرانم اون دنیا، گفتم بارها که الاغ خره منو بگیره. بابا نفهم دیگه، این دیگه از حرم بن شمس بریتانیا برات داره گارد میذاره. تو وسط لندن بنر چاپ کردن توهین به جناب عایشه، عایشه فنار، عایشه فنار، آتش در آتش، در آتش بادکنک بستن، این بادکنک توش هیدروژن میکنه میره هوا. وسط لندن رفت اصول. فیلم گرفتن شب رحلت عایشه، کیک قرمز نمال کیک و برید و نحنو نعلنو فی هذه اللیله حربنا علی عایشه، ما در چنین شبی جنگ خودم علی عایشه. عایشه 1400 سال میشه دنیا رفته. نه عزیزم، یه همون جریانه به قرآن الان داره اتفاق میفته. اینا مسلمونای صهیونیستن. ما داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ مسیحای صهیونیست، یهودی صهیونیست که 1000 سال صحبت کردیم درش. عدد اغراق ها نگین الان. حضرت نوح و نمیدونم چی چی. این همه سخنان کرد. در مورد مسیحای صهیونیست صحبت کردیم، تو دلش جا داره که اشتراکات اینا رو با مسلمونای صهیونیست هم بگیم. چه این گوسفندای وهابی، باز جناب گوسفند اگه منو ببخشه، چه این الاغای افراطی فوش میدن، فوش قرآنی دارن میدن، هم گیر ندید. خود قرآن میگه مسئلهشو مسئله چیه؟ الاغه. گوسفند تو ذهنم نیست، شاید این نباشه. والا بلا بابا آدم آتیش میگیره، جاهای دیگه اصلا مرز انفجار میرسه. آقای مارتین لوتر روحانی و یکی از بزرگان بود توی آلمان، توی ایالت ساکسون آلمان به دنیا اومد 1483 میلادی. سال 1507 استاد دانشگاه میشه و میره از روم دیدن میکنه، از دستگاه پاپ متنفر میشه یهویی، اینا چیزی که اعلام کرده خودش، متنفر میشه تو پاییز 1517 بر سردر کلیسای خودش 95 گفته معروف خودش رو می‌نویسه که از انحرافات کلیسای روم انتقاد داره میکنه. 95 موضوع دیگه چیزی نمونه دیگه ازش، فهمید چی شد؟ اومد انتقادی. اون موقع هم بحث سر این بود که حکومت دست کلیسا بود که کلیسا با کدوم حاکم و با کدوم منطقه چیه؟ جورتره. الان بابا واتیکان با فرانسوی ها خوبه، نمیدیم اگه پاپ خودش بچه فلانجاه رفته شده پاپ بخ هوای اینا رو داره. همین حرفایی که امروز دارن چیکار میکنن؟ تو عراق من رفته بودم میگه بین ما میگن آقا آیت الله سیستانی مرجع عرب نیست، باید بریم سراغ مرجع چی؟ عرب. این حرفا رو نگاه کن، اون موقع بود. آقا این شرایط تو آلمان فراهم بود که این اتفاق تو آلمان میفته. این اومد کار خودش کرد، خواستار اصلاح کلیسا با توجه به کتاب مقدس شد. آقا ببین کتاب، یه بخشای از این 95 تا بخش عمده ایش انتقاداتی که وارد میکرد چی بود؟ وارد بود، ما هم همین الان نقد داریم مسیحیت. اما او دنبال یه چیز دیگه بود. لوتر 1523 یک کتاب می‌نویسه به اسم مسیح یهودی زاده شد. ببین داریم مسیح رو پیش میریم، ما چجوری مسیحیت آروم آروم چی میشه؟ یهودی میشه. مسیح یهودی زاده شد. تو این کتاب تو همون سال اول این کتاب 7 بار تجدید چاپ شد. 7 بار کدوم سرمایه پشت سر این بود این کتاب رو چاپ میکرد؟ کدوم سرمایه بود اینو میبرد پخش میکرد تو اون ایام اختناق قرون وسطا؟ دست به دست کردن این کتاب، همه خوندن، دلشون هم پر، مخصوصا نخبه ها که دلشون از دست این کلیسا خون بود اینو انتشار میدادن، نمیدونستن دادن گور خودشونو میکنن. دشمن دشمن ما همیشه دوست ما نیست، ممکنه خیلی موقع دوست ماست اما همیشه دوست ما نیست، این بازی رو نخوریم. اون تو کتابش میگه چی میگه؟ من 3 جمله از بخشی از این کتابش براتون میارم. قضاوت دیگه با خودتون. آقای مارتین لوتر اینو میگه: روح القدس خواست که تمام اسفار، یعنی کتابهای کتاب مقدس، فقط از طریق یهود نازل شود. میبینید دقت کردید که کتابهای مقدس اسلام که قبول نداشتن، بقیه کتاب هم فقط طریق چی اومده بگید؟ یهود نازل شد. یهودیان فرزندان خداوند هستند و ما میهمان و بیگانه ایم. میگه چرا خدا همش از طریق این نجات این کارو کرد؟ این همش ایراد بودا، کی گفته؟ و زرتوش پیغمبر ایرانیه، بنی اسرائیلی نیست. حضرت جاماس پیغمبر ایرانیه، بنی اسرائیلی نیست. پیامبرانی که قرآن اشاره کرده، هود، صالح، بنی اسرائیلی نیستن. میبایست به این رضایت بدهیم، مارتین لوتر داره میگه 1523، باید به این رضایت دهیم که بسان و مانند سگهایی باشیم که از پسمانده قضای سرورانش، داخل پرانتز، یهودیان میخورند. دقیقا بسان زن کنعانی. گفت ما غیر یهودیا، خدا نمیبینی پیغمبر تو یهودیا فقط فرستاده؟ این غلط بود. کتابا رو از طریق یهودیا فرستاده و به زبان اونا فرستاده. ما غیر یهودی ها مثل سگاییم که اونا اربابامون یه غذایی میخوره آخرش استخونی میندازن این طرف، مثل اونایی. شما فرض کنید توی اروپایی که این جفت تو کاتولیکا بوده که یهودی ها شیطانن، مظهر نماد زشتی و بدیان، یه نفر بعد یه آخوند مسیحی که خودش دانشگاه هم چی؟ تدریس میکنه، کلیسا برای خودش داره، بیاد این حرف بزنه. شما جا جهودا باشین کتاب پخش نمیکنی؟ خیلی‌ها در نسب آقای مارتین لوتر تشکیک کردن و اعتقاد دارن پدرانش از یهودی‌ها چی بودن؟ مارانوس بودن. گذاشتن دوست. من این صبر یهودی‌ها خیلی برام جالبه. گذاشتن دو سه نسل گذشت، بعد زدن موتور آوردن پایین. الان پژوهشگرا یه بحثی دارن، میگن آقا برای چی یهودی‌ها این کارو کردن، چرا این اتفاق افتاد، دنبال چی هن؟ چرا مارتین لوتر این کارو کرد؟ ببخشید گفتم یهودی، چرا مارتین لوتر این کار کرد؟ چند تا ایده. تنها چیزی که به ذهن پژوهشگرا رسیده با فرض، یه فرضیه این بود که گفتم این خودش یهودی چی بوده؟ مارانوس بوده. دو، یه نظریه دیگه هم میدن، میگن مارتین لوتر دنبال مسیحی کردن یهودیا بود. خب گوش کنید، رفت چک کرد ببینه چرا یهودیا مسیحی نمیشن، دید این ایرادات تو مسیحیت بگید هست، گفت من بیام مسیحیت رو اصلاح کنم، بین مسیحیت و یهودیت یه زمین جدید درست کنم، این یهودیا بیان بگید اونجا که این دو قطبی باقی نمونه. اما فکرشو نمی کرد که یهودیا اونجا بیا بگید نیستن، بلکه مسیحی‌ها رو می‌نازن تو اون زمینه. ببین اینا این طرف بودن، سمت راست راست، اونا هم سمت چپ چپ. گفت وسط میز من یه جایی درست کنم که یهودی‌ها بیان اینجا، غافل از اینکه مسیحی‌ها ریختن تو. یعنی مسیحیت به یهودیت نزدیک شد، بازی خورد مارتین لوتر. به این نگاه منفی و شاید درست اینه که این اصل از بیخ چی بوده؟ یهودی بوده. این چه جمله این استفاده کرده، ما به سان سگانی هستیم که نمیدونم فلان. اسم کتابو مسیح یهودی زاده شد، چرا انقدر یهودی ها بدتون میاد؟ پیغمبرتون خداتون چیه؟ یهودیه. این بازی رو خورد. یه بحثایی هم من اینجا دارم که حالا میذارمش برای یه فرصت دیگه که باز ذهن مخاطبینمون آماده تر بشه، در مورد شکلگیری فرق خمسه در اون سالهای حکومت عباسیان که چهار فرقه اهل سنت و یک فرقه چی؟ شیعه شکل گرفتن. من خیلی حرفا بر گفتن دارم. و آیا بوده این که کسانی بخوان یک زمینی فراهم بکنن که چی؟ عده ای از مسلمانان به دو طرف سر نخورن، یک جاهای زمینایی باشه که فراهم باشه بمونن. الان محل بحثش توی خور خطرناکی، اما چیزی تو تاریخ داره. جالب، لوتر اواخر عمر خودش یک کتابی نوشته 1544 به اسم یهود و دروغهایشان. اینو هیچ کی نشد. نظریه دوم که لوتر قصدش این بوده اما بازی خورده رو این کتاب تایید میکنه. هیچ کی اسم این کتابو ننشد. ببینید چرا؟ چون قدرت رسانه یهودی‌ها اجازه پخش این کتابو بگید. فقط مسیح یهودی زاده شد، تو یه سال 7 بار چاپ شد. توی کتاب میبینی چی میگه؟ چه کسی میتواند روی از یهود برتابد و مانع بازگشت ایشان به سرزمین خیش در یهودا شود؟ هیچ کس. ما هر آنچه که آنها برای مهاجرت خیش به آن نیاز دارند میدهیم بدون هیچ پشتاشتی، شاید که از دست آنها نجات یابیم، چون آنها باری سنگین بر دوش ما و بلای جان ما هستند. گو بابا بیاید اینا برگردن، بذار برگردن همون سرزمین خودشون. کجا بگید؟ فلسطین. یا پول مولش هم چی لازم دارن ما میدیم بریم. اما بنده یه چیز دیگه میگم، میگم همین کتاب دومیم در راستای چیه؟ کتاب اولیه است. مگه ما چی گفتیم؟ از اول یهودی ها دوست داشتن که مسیحی ها براشون شرایط بازگشت رو چیکار کنن؟ فراهم کنن و اون سرزمین مقدس دست خودشون باشه. زورشون نمیرسید به مسلمان ها، مسیح را انداختن جو. الان لوتر برعکس پروژه دوم خودش رو خوب انجام داد، با دو تا حرفی که از دستشون راحت بشیم نشد حرف. تو که میگی اینا خیلی خوبن، برای چی بس میگی از دستشون راحت بشیم؟ تو که تو کتاب قبلیت گفتی اینا نماینده های خدا رو زمینه، اینا پسره. خب عزیزم برادر جناب آقای لوتر، تا اینا که سر سفره غذا نخورن توی سگ که نمیتونه غذا بخوری، که خودش گفته دیگه. چرا میخوای کشورتون اینا که نماد برکتن؟ نه خیر، مرحله اول اون کارو کرد، تو مرحله دوم بگی بیاد برید اونجا. پس یکی از این دو حالت نیست، در این که این مسیر اشتباه بود کسی شک نداره. با این اتفاق پروتستان ها پروتست یعنی اعتراض کردن، معترضان و کلیسای کاتولیک برای خودشون شدن چی؟ یه فرقه بزرگ. الان خیلی کشورها تو دنیا گرفتن، اروپای شرقی کاتولیکن، اما آمریکا اینا عمدتاً پروتستانن، اروپای غربی اینطور. وقتی از جنبش اصلاح طلبان پروتستان ها، وقتی از پروتستان شدن یهودیا ناامید شدن، دیدن اینا یهودی بشو نیستن، گفتن حالا برگردید لاقل کجا؟ برگردید همون جایی که بودید. من یک بار دیگه اینو بگم برای اینکه قشنگ جا بیفته، چون این من دیدم بعضی از این سخنرانی خودمونم میرن میبرن حرفای نادرستی میزنن. اول اینا سعی کردن یهودی‌ها رو مسیحی کنن، یه خورده انعطاف به خرج دادن، یه زمین بازی واسه درست کردن، دیدن اینا تکون نخوردن، مرحله دوم حالا پاشید بره خونتون، اینو گفتن. پس پروژه بازگشت یهودیان به فلسطین سالها قبل از اینکه نطفه یکی مثل تئودور هرتزل بسته بشه تو خود مسیحیت به وجود اومد. اما چه نوع مسیحیتی؟ مسیحیتی که خود یهودی‌ها ساختن. من این اعتقاد خودم، حداقل میگم گوشه چش گوشه ذهن داشته باشید و بیرون نذید. اینا تبدیل شدن به یه جنبشی که علیه کاتولیکا وایستادن و عشق یهودی‌ها به وقوع پیوست. جلوی کاتولیکا یک جریان فکری قوی شکل گرفت، شروع کرد کاتولیکا رو زدن. دیگه یهودی ها بعد از این اتفاق نشستن و فقط نگاه کردن به تو میکن، تا اینا تیکه تیکه کردن مسیحی ها هم دیگه رو، تا نهایتا در جنگ جهانی اول و دوم چیکار کرده؟ ریخته بیرون این ماجرا. سالها مسیحی ها هم دیگه رو کشتن. اصلا قرن 17 18 19 قرن جنگ کاتولیکا و پروتستان است. تیکه تیکه میکردن هم دیگه، یعنی میریختن با شمشیر و قمه و تبر. برید جنگایی که ایرلندیا با انگلیسیا داشتن، هنوزم که هنوز دعوا دارن با هم، هنوزم که هنوز دعوا دارن. جنگایی که تو اروپای شرقی، جنگایی که مهاجران تو آمریکا داشتن، این فیلم چی بود توی نیویورک دارو دسته نیویورکی ها، تو اونجا داره همین جنگا رو نشون میده که چطور هم دیگر تیکه تیکه میکنن. باربارا توخمن در کتاب مقدس و شمشیر میگه که در سال 1538 پادشاه انگلستان دستور ترجمه تورات به زبان انگلیسی و چاپ و نشر اون رو داد. این خودش یهودی ها، میگه کار به اینجا رسید، آروم آروم دیگه نگاه ها عوض شد. با این کار اتفاق با این اتفاق فرصت مطالعه تورات به همه بخشیده شد و باعث شد که آداب و رسوم و قوانین یهودیت وارد انگلستان بشه و فرهنگ اینا رو آرام آرام تغییر بده. این تورات ترجمه شده تبدیل شد به تورات ملی انگلستان و عجیب بر روح زندگی انگلیسی و انگلوساکسون ها اثر گذاشت که بعدن همینا میشن مهاجرای اون طرفی. حکایت ها و داستان های عهد قدیم که مردم تا قبل از این از اینا دور بودن، ندیده بودن چون زبانشون بلد نبودن، هر روز بیش از قبل روی عقل و تفکر پروتستان ها اثر گذاشت، تا جایی که برای اونها دیگه مسیح فرزند مریم نبود، مسیح یکی از سلسله پیغمبران، سلسله طولانی پیغمبران بنی اسرائیل بود. تموم شد. یعنی آروم آروم اون شأن عیسی که برای اینا بالای بالا بود، در حد خدا بود، اما چی شد؟ پایین. این جریان توی انگلستان موجب به شکل‌گیری یک جریان فکری میشه به اسم پیوریتن ها. پیوریتن ها از همین واژه ظاهرا پیور گرفته میشه، یعنی چی؟ خالص. اینا فارسیش میشه، یعنی عربیش میشه مخلصین، با تقواها. اینا دیگه خیلی خر مقدس بودن، یعنی رفتارهای انجام دادن تو انگلستان که اصلا باورتون نمیشه چیکار کردن. اینا باز یک شاخه از اینها به اینا میگفتن کالوینیست میگفتن که پیروان جان کالوین بودن. این یه اصلاح طلب پروتستان فرانسوی بود که تو قرن 16 1541 به ژنو رفتن، اونجا یک حکومتی تشکیل داد. یک انضباط شدیدی تو کلیسای ژنو به وجود آورد. عقایدش هم خیلی جالب بود. ببین چقدر خوراک پادشاهاست. عدم مقاومت در برابر زمامداران سیاسی. زمامداران سیاسی هر چی میگن شما چیکار کنید؟ گوش بدید. چقدر خوب. عدم آزادی خواهی و مشروطه طلبی. مشروطه هم بده. عقیده این کالوینیست ها و پیوریتن ها بود. اطاعت کورکورانه از دولت ها، اعتقاد به تقدیر که هر بلایی سر ما میاد خواسته کیه؟ خداست. پس اگر بخوایم کاری بکنیم در مقابل کی وایستادیم؟ خدا وایستادیم. بعد همه افراد هم خودشون میتونن بخشش گناه ها رو انجام بدن، لازم نیست بری پیش اون آقای کاتولیک بشینی اون پشت و براش بخونی و بگی که انقدر مایه بده ببخشم برات، خودتونم میتونین کار کنید. این همین که همینا به ملت گفت خودتون میتونید گناه خودتون رو ببخشید، کلی به اینا حال داد، چون یه پوله رو نمیدادن اونور دیگه میره جیبشون. پیوریتن ها به این تو این باور بودن حالا که خدا گروهی رو فرادست و گروهی رو فرودست قرار داده، فرودست ها حق اعتراض در مقابل فرادست ها رو بگید ندارن، باید بپذیرن. خدا خواسته اونا بالاتر باشن، شما چی؟ پایین تر باشن، باید خدا رو قبول کن. خلاص بعدها با کوچ گسترده پیروان همین مکتب، پیوریتن ها به کجا؟ به آمریکا. این کیش و آیین هم رفت آمریکا. مبنا و بیس شگیری ایالات متحده آمریکا عقیدتش این پیوریتن ها. یه مسیحی های تمام یهودی شده، تمام یهودی شده، کاملا صهیونیست، اعتقاد به آرمان صهیون دارن، تماما ضد کاتولیک، خوراک استعمارگری. از این بهتر دیگه نمیشه. اینا هر جا میرفتن یه حکومت توکراسی به وجود می آوردن، خدا محوری، که یه جور اولیگارشی کشیشان رو به وجود می آورد. این کشیشان می آمدن چیکار میکردن؟ با افراد فرادست یکی میشدن، میگفتن ببین من برای تو شرایط فراهم کردم که این جنبش های کارگری در مقابل شما شورش نکنن، تو مقاصد ما رو ده. با هم یک، یعنی این روحانیت مسیحی در کنار این مثل سیستم اربابایی که بوده تو کشور خودمون، کنار این فئودال ها ارباب ها، باعث شد که اینا همینجوری بیان. اینا اولین جایی که وارد شدن در آمریکا، در خود پیوریتن ها تو ژنو حکومت تشکیل دادن که شکست خورد. بعدا تو آمریکا، در ماساچوست آمریکا هم تونستن این متفرعات کالوینیسم رو به وجود بیارن. جالبه وقتی اینا وارد میشدند از دولت خواستن، این خیلی جالبه، تورات به عنوان قانون اساسی اعلام بشه. کالوینیست ها در انگلستان ها قبلش میگفتن قانون اساسی ما برای امره چی باید بشه تورات؟ این چه جور مسیحیه؟ چه یهودی شده رفته؟ و باید آداب و رسوم یهودیت جایگزین اصول مسیحیت بشه. باید نماز رو به زبان و کتاب مقدس رو به زبان عبری بخونیم. غسل تعمید کودکان، اینا رو همه اینا حرف وارد کردن. نامهای عبری باید استفاده بشه. روز عید قیامت حضرت مسیح هم به روز شنبه تغییر پیدا کرد، از یک شنبه. اصلا شدن یهودی اینا. اما مسیحی. همونا همین ایونجلیست های الان آمریکا. یه سری مسیحی هم که اما کاملا یهودی فکر میکنن. تو سال 1649 دوتا انگلیسی پیوریتانیست به اسم جوانا و انزر کارتزایت تو آمستردام زندگی میکردن، یه نامه مینویسن به دولت بریتانیا. من نامش رو براتون بخونم، جالب. میشه باشد که ملت انگلستان و ساکنان سرزمین های همداستان با ما اولین کسانی باشند که پسران، دختران و فرزندان اسرائیل را سوار بر کشتی های خود می نوایند تا به سرزمین اجدادشان، سرزمین ابراهام، اسحاق و یعقوب که به آنها وعده داده شده بود ببرند تا میراث ابدی ایشان باشد. ببین کی بوده اینا خواستار این بودن که یهودی ها برگردنده بشن به کجا؟ فلسطین. تو آغاز قرن 17 اعتقاد بین روحانیون پرتستان انگلیسی و آلمانی و هلندی آروم آروم همینجوری زیاد شد و کار به جایی رسید که اینا یک حرفای بینشون افتاد، اینا دیگه به درد ما میخوره، یعنی همینا به درد ما میخوره، همینجا ما هم داریم تحت تاثیر حرف هستیم. که 1260 سال بعد از سقوط امپراتوری روم، سال 400 میلادی، آخر الزمانه. 1260 به علاوه 400 میشه چقدر؟ 1660. 7 سال هم که گفتیم دوره چی داریم؟ آشوب داریم که بعد از اون. شما نکته جالبتون میگم، از اون طرف کدوم عدد مقدس کابالیستاست؟ 666 و 72 و عدد دیگری. خب 660 در 1666 نصف لندن توی آتش سوزی سوخت. ببینید اینا چطور. بعد از اون طرف چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن عجب، 50 سال پیش کابالیستا اینا رو به ما گفته بودن. فهمید چی شد؟ از اون طرف این پیشگوییشون گفتن آخرالزمان شروع شده. یه سری اتفاقات هم تو اروپا افتاد. مثلا چی؟ حوادثی که اصلاحات مذهبی داشت تو شمال اروپا، مثل شکست ارماد، موفقیت شورش آلمانیا، پیروزی پروتستان ها، به ویژه پیروزی پادشاه سوئد گوستاو آدولف تو جنگ 30 سالش، اتحاد اسکاتلند و انگلستان، همه اینا رو میگفتن حوادث ماقبل تاریخ. تمام این وقایع باعث میشد یهودی ها آبروشون بیشتر بشه. چرا؟ چون اینا میگفتن پیشگویی این وقایع است. تو کجا در اومده؟ از عهد جدید که در نمیاد، از عهد عتیق. کتاب یهودیا، ببین ما اشتباه میکنیم در مورد کتاب یهودیا، جمله به جمله و کلمه به کلمش صحیحه و کاملا درسته. این باید مبنای زندگی ما قرار بگیره. حالا جالب اینجاست که خود این کابالیستا اینا رو ببین، خودشون میگفتن این اتفاق میخواد بیفته، بعد خودشون میمدن خراب میکردن، بعد میگفتن دید حرفم درست شد. یه احمقا می بیشتر ایمان میورد. میخوام بگم این دکون دستگاه های آخر زمان ها، این سال زهوره و فلانه، ببین کی بوده؟ 1666 لندن، اون زمان هم داستان ها بوده. کار به جایی رسید که تو فرانسه اقدام به برگردوندن یهودی ها به فرانسه کردن. همون فرانسوی که تو قرن 14 چیکار کردن؟ با لغت یهودی رو انداختن بیرون و توی پاریس تلمود و آتیش زدن، گفتن غلط کردیم، کتابش هم چقدر خوب بوده، برگردید. حالا دیگه مثل آقاها یهودی ها برگشتن. کار به جایی رسید که این مسیحی های صهیونیست بهشون بگیم، واقعا این پروتستان ها به پادشاه فرانسه گفتن یهودی ها رو بیار فرانسه، خب، و اینا رو اینجا ما مسیحی بکنیم، تا موقع ظهور حضرت عیسی تو دست راست عیسی باشی، اون میشه پادشاه جهان، تو همیشه وزیر. گراس میگه ظهور عیسی که خیلی نزدیکه، آخر الزمانه، 400 سال پیش آخر الزمانه، درسته، این خیلی خوبه. آقا دستور داد برای یهودی ها یک سری مواهب در نظر گرفتن، یهودی ها برگردن، بعد به اینا میگفتن شما مسیحی بشید. اینا باز دوباره از خداشون بود، مارانوس میشدن، با دوباره ضربه میزدن، بعد جرأت هم نشدن به یهودی ها فشار بیارن، گفتن اینا ببین همه حرفاشون درسته، داره درست در میاد. نسخه پرتغالی این سناریو هم به وجود اومد. آنتونیو دیویرا یک مطلبی رو آورد بیان کرد که باید همه یهودی ها به پرتغال برگردن، مسیح برای اصلاح اونها میاد پرتغال برای اینکه اینا رو مسیحی کنه. ببین صحبت سر این بود بالاخره این یهودی ها باید یک بار عیسی رو قبول بگید بکنن. یه عده میگفتن از قبل آمدن عیسی اینا رو قبول کنن، یه عده میگفتن به من و شما ربطی بگید نداره، هر موقع عیسی اومد اینا خودشون بگید قبول میکنن. این نگاه دوم مال یهودیای مارانوس بود. نگاه اول برای یهودیا سهمگین بود. چرا؟ چون مجبورش میکرد چی بشن؟ مسیح بشن. اینا ما قبل هزاره، ما بعد هزاره ای ها آرام آرام شکل گرفت. همین الان میخوام بگم ریشه های فکریشون اینجا بود. اینا میگفتن نه به ما چه، تا حالا مگه اینا مسیحی شدن؟ بازم پیشگوییاشون درسته، بذار عیسی بیاد تا خودش اینا اون موقع هر کار خواست بکنه بکنه، دیگه به ما ربطی نداره آقا، به ما چه. این باعث شد که پرتغالی هم دعوا میکردن سر جهودا، آقا تو رو خدا بیاید اینجا افر. تو انگلستان تو قرن 17 منشی بن اسرائیل، مناشه بن اسرائیل بزرگ خاخامای آمستردام بوده. خب این آدم یه کتابی مینویسه به اسم آرزوی اسرائیل، توش مینویسه که در مورد دیدگاه های پروتستان ها در مورد فرجام تاریخ و پایان تاریخ با ظهور مسیح و دیدگاه های یهودیش پیوند داد، شدیداً اینا رو تایید کرد. یه خاخام یهودی بر مسیحی ها کتاب نوشه. دیگه یعنی چی؟ یعنی شما دقیقاً دارید تو نقشه ما پیش میرید. ببین نقشه‌ای که 400 سال شروع شده یه چجوری آروم آروم اومدن جلو، صبر اینا رو ببینید، نظم اینا رو ببینید، یه خورده درس بگیریم ما. اومد نوشت که بله این خیلی خوبه، باید یهودیا برگردن به انگلستان. حالا جالب، انگلستان هم ابرقدرت وقته دنیاست، این طرف اون طرف فقط داره مستعمره میگیره، یهودی هم هر جو دوست دارن باشن که کجا توش مایه هست. الان هم میرفتن تو دل انگلستان سر نخاشون رو اون میشوروندن، اونا یه پیغامه میفرستن اینا میرفتن اونجا. جالبه، یه مدت میرفتن پرتغال، یه مدت میرفتن انگلستان، هر جا پول بود. دقیقا میبینید همزمان میشه با عصر استعمارگری پرتغالیا، عصر استعمارگری انگلیسی ها، همینطور رفتن و گرفتن. این یهودی اثر بسیار زیادی، این آقای مناشه بن اسرائیل اثری گذاشت بر الیور کرامول معروف. آخه متأسفانه کرامول رو میشناسن علوم سیاسی چیا، اما نمیدونن تحت تأثیر کی بوده. اثر گذاشت، این خودش به عنوان رئیس مشترک المعان کامن ولث میگن، مشترک یا فارسیش همسود میشه، پیوریتانی انگلستان بود. خب 1649 تا 1658 این اثر گذاشت و باعث ورود یهودیا به اونجا شد. پیوریتن هم کامل از اینا حمایت کردن، انقلاب کرد کرامول، پادشاه کشت، خودش شد حاکم. یعنی اثرات یهودی کاری کرد پادشاه انگلستان کشته شد اومدن سر کار. حالا جالب این عقیده هزارگرایی که عیسی یا هزار سال قبلش یا هزار سال بعدش میاد چنان بر جان اروپا سایه انداخت که بزرگانی در اروپا شروع کردن اظهار نظر کردن. اینا رو نشنیدید، اینا رو میخوام براتون بخونم، علل خصوص به دردون کسایی میخونن که دانشکده علوم سیاسی هن. ببینید از چه کس اندیشه چه کسایی دارن تو مختون میکنن. یک، اولی نفر جناب آقای جان لاک، ایشون اتفاقی یهودیه ها، از سر اتفاق. جان لاک واضع نظریه لیبرالیسم، لیبرال 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 که میکنن، واضع نظریهشون امثال جان لاک بوده. ببینید ایشون چی میگه. کتابی داره به اسم تعلیقاتی بر نامه های سنت پولس، بر پولس مقدس. چی میگه؟ خداوند میتواند یهود را در یک سرزمین گرد آورد و آنها را در اوضاع و احوال درخشانی در کشورشان فلسطین دور هم جمع کند. ما ایده های صهیونیستی رو ببینید که باید یهودی الان دیگه برن کجا؟ فلسطین. آقای جان لاک در مورد رفتن یهودی ها به فلسطین نظریه داره. نفر دوم ایزاک نیوتن که ایشون هم کاملا اثر اتفاق یهودی تشریف داره. ایشون چی میگه؟ کاشف قانون جاذبه نیوتن، هم که سیبه حوا خورد تو کلش، بعد یه گازی هم زد شد آرم اپل. سیب دانش، سیب گاز زده دانش رو چشیدیم دیگه. آقای نیوتن هم یهودی دیگه، اسحاق اسمش روشه. ایشون چی میگه؟ در کتاب خودش به اسم ملاحظات پیرامون پیشگویی‌های دانیال پیامبر، پروفت دانیال، و رؤیای یوحنای قدیس، مکاشفات یوحنا، 5 سال بعد از مرگش این کتاب چاپ شد، یعنی انتشار پیدا کرد، میگه یهود به وطن خیش باز خواهد گشت. نمیدانم این کار چگونه صورت خواهد گرفت، بهتر است آن را به زمان بسپاریم تا خودش آن را تفسیر کند. بعد جناب آقای نیوتن تو کتابش یه جدول زمانبندی میکشه برای بازگشت یهود به فلسطین. نیوتن دانشمند. ژان ژاک روسو، فیلسوف و انقلابی معروف فرانسوی، درسته؟ فکر می‌کنم فرانسوی باید باشه. تو کتاب امیل خودش که در مورد تربیت کودکان نوشته، 1762، میگه ما به هیچ عنوان پی به انگیزه های درونی یهود نمیبریم مگر اینکه به اینها اجازه دهیم برای خودشان یک دولت داشته باشن و در آنجا مدارس و دانشگاه های خودشان را هم داشته باشن تا ببینیم حرفشان چیست. میگه ما برای اینکه بفهمیم یهودی چی میگن بذارید اجازه بدیم دولتی تشکیل بدن، دانشگاه داشته باشن، مدرسه داشته باشن، دیگه از این بهتر چی میخواد؟ آقای پاسکال، ایشون هم نظریه دارن در مورد شگیری اسرائیل. جان لاک، نیوتن، روسو، پاسکال، چی میگه ایشون؟ میگه اسرائیل همان بشارت دهنده سمبولیک مسیح موعود است. من احترام شدید خیشتن را نسبت به موفقیت ها و دستاورد های اولین امت روی زمین یهود و تمسک و التزام راستین خیشتن را به دین ایشان ابراز می دارم. جهودا برای خودشون اینجوری حرف نمیزنن. التزام خودم رو به دین یهود میگه اینجا اعلام میکنم به عنوان چی؟ اولین امت روی زمین. اینا باید هر کاری دوست دارن انجام بدن. اسرائیل همان بشارت، باید برگردن برن اونجا به نام اون سرزمین رو بذارن اسرائیل. جناب آقای کانت، ایشون هم نظریه دارن، امانوئل کانت. یهودیان فلسطینی هایی هستند که در میان ما زندگی می کنند و باید به موطن خیش بازگردند. ایده اسرائیل، همین کسایی که الان نماد لیبرالیسم شدن، نماد ساینتیسم شدن و میگیم آقا دنیای جدید، آقا ببین کانت چی میگه، برو ببین جان لاک چی میگه، این حرفا چیه، یک گوربگوری، یک نقطه‌ای در تاریخ، یک جای سر یک کوهی حکومت داشته، گرفتش گور به گوری در نقطه از تاریخ سر یک کوی حکومت داشته. الان دانشکده ممکن آخا ایشون حکومت داشته، تجربه حکومتی داره، ببینیم چی میگه. بعد علی ابن ابی طالبی 5 سال از ترکمنستان تا مصر حاکم بوده، امام به خیال فرضاً میذاریم که حاکم بوده، تا میخوای بگی قال علی ابن آقا بحث مذهبی پیش نکش، خب مرده شد به گوساله رو ببره. تو بیا ببینین جان لاک چیکاره بوده، کانت چیکاره بوده، ابله آدم آتیش میگیره به خدا قسم. بابا امامت علی ابن ابی طالب میذارم کنار، یه حاکم 5 سال حکومت کرده، ببینین چجور تجربیات اون بابا سر کو مد نظر باید باشه، تجربیات ایشون هم مد نظر رو بگیره، آدم آتیش میگیره. خریت اینها حرف من رو گفتن ندارن، به خدا همون زرت پرتا که اونا کردن همجوری نشخار میکنن مثل گوساله، دائم دهنشو میجنبه. من میرم سخنرانی میکنم، بعضا دانشجو میگه استاد دانشکده ما اینجوریه نمیدونم فلانه، استادو سر کلاس اصلا نمیتونیم حرف بزنیم. من میرم اونجا سخنرانی میکنم، میشورمش مینازم رو بند جمیع و رحمت الله، صدا یکیشون هم در نمیاد. یکی این دانشگاه سخنرانی داشتیم، میگفت رئیس دانشگاهمون دانشجو میگم، میگفت رئیس دانشگاه اومده بعضی از بچه‌ها رو جمع کرده، گوش کن تو رو خدا، جمع کرده گفته آقا اجازه ندید هیچ جلسه مذهبی تو دانشگاه انجام بشه، من نمیتونم این کارو کنم، اگه منو این حرفو بزنم برکنار میشم. خب شروع بشه منتها هیچ جلسه مذهبی ولو سیاسی هم نباشه، مذهبی نباید باشه، این با مبانی سکولاریسم در تضاده. بعد اومده بودن این سخنرانی ما در مورد مهدویت هم بود، خب اومده بودن این آفیشای سخنرانی بعد برگاه آسه که میذاشتن این گروه دانشجوی ابله اومده بودن پاره میکردن، اینا که نماد آزاداندیشی حرفانا. خب بعد من که رفتم اونجا بچه‌ها من گفتن اینجوری داستانش اینه، تو کاری نداره موضوع مهدویت بررسی سکولاریسم والا به خدا 45 دقیقه یه ساعت اول بحثم گفتم بررسی مبانی سکولاریسم، یکی نتونه جلو نطق بکشه، تو برو سوادتو ببر بالا، ببین کی میتونه حرف بزنه. اینا نادان، اصلا نمیدونن کانت همچین کتابایی داره، اصلا نمیدونن جان لاک همچین کتابی نوشته، به خدا قسم. آقا میره حرف میزنه، خب ما حسابداری اقتصاد خوندیم، میگه آدم اسمیت اینه، میگه بابا فلان فلان شده، همین آدم اسمیت یه کتاب دیگه داره، تو اونجا یه چیز دیگه هم داره میگه، نه همین چیزی که این خوشش میاد به دردش میخوره، همین قشری نگری محض، بعد از اون تو رو محکوم میکنه به قشری نگری. از علی حرف بزنی میشه دینی؟ بابا اصلا گفتیم دینو میذاریم کنار، یا حاکم بوده 5 سال حکومت کرده، 3 تا جنگ داخلی داشته، تونسته اصلاحات اقتصادی چی بسیار خوبی به وجود بیاره، تونسته دهک های اجتماعی رو فاصله رو کم کنه، خب والا دیگه به فقرا رسیده، بیا ببین چی شده، داری بررسی کنیم. دینی هم نه بگیم چی شد، نه اینجا علی، از علی نگید اینا بحث مذهبی. یکی این بچه ها میگفت سر کلاس دانشگاه بودم داشتم صحبت میکردم، میگفت ارشد علوم سیاسی جایی میخونه، میگفت یکی از همکلاسی ما یه خانومیه 50-60 سالش، شما تمایل پیدا کرده حالا ادامه تحصیل بده، ما هم این علم آموزی و علم دوستیشون رو میستاییم، میگه شروع کرد یک جیغ و دادی سر من میکرد که میگه من داشتم از سر مبانی اسلامی دفاع میکردم، اینا دورش گذشته، اینا فلان، اینا به همه، خیلی ناراحت شد. بهش گفتم من اگه اونجا میبودم میدونستم چیکار کنم. اصلا ناراحتی نداره، باید یه لبخند بزنی وقتی رفته، بعد بگی ببین مادر من شروع کلمه اینه، خب شما که بیش از نیم قرن از عمر شریفتون گذشته، دروغم نیستش که، بیش از نیم قرن با 50 سال خیلی فرق داره، خب بیش از نیم قرن از عمر شریفتون گذشته در شأن شما نیستش که، آره شما یه خورده زودتر ازدواج کرده بودی بچه دار شدی، من جای نتیجه تو میبودم این حرفا، آخه بابا والا فقط هوچیگری و داد و بیداد و فلان اینا مثل خودشون دوبار بیاد جلو خودشون جمع میکنن. من دانشجو بودم سر کلاس، استاد خدا شاهد میومد، خدا شاهد گرفتم من میکشید بعد کلاس میرم، میگفت تو سر کلاس نیا نمرت 20ه، چه مرگته میای چی کار سر کلاس بودم من خودم خدافظ والا باور کن، یاری میاد باج میداد استاد میگم نیا، چون میرفتم نمیذاشتم چرت و پرت تحویل بده که، تو ببین از کجا گفتی، دانشجو بلند میشن سر کلاس اسم بازیکن منچستر رو میارن، میگن طبق نظریه آقای فلانی بازیکن تیم منچستر رو میارن. راجب استادم یه بار کرجا مطالعه ای داره. یکی دیگه از این آقایونی که 118 سال قبل از بالفور اعلامیه اعطای اسرائیل به یهودیان رو داد. 118 سال قبل از بالفور. کیه به نظرتون؟ کی میدونه؟ جناب آقای ناپلئون بناپارت. ناپلئون، من نامش رو براتون میخونم. از ناپلئون بالاترین فرمانده به نیروهای مسلح جمهوری فرانسه در آفریقا و آسیا و به وارثان مشروع فلسطین. نامه ناپلئونه. ای اسرائیلی ها، ای ملت بی همتا که هیچ یک از قدرت های سرکش و طغیانگر نتوانست نام و موجودیت قومی شما را از شما سلب کند و فقط توانست سرزمین اجدادیتان را از شما بگیرد. ناظران بیدار و بیطرف سرنوشت ملل، اگرچه مواهب پیامبرانی مانند اشعیا و یوئیل را ندارند. جالبتون بگم توی همین نامش بارها به پیشگویی‌های یوئیل پیامبر و اشعیا پیامبر اشاره میکنه. ندارن، اما پیشگویی های این پیامبران را با ایمان والایشان دریافتند. آنها دریافتند که آزادگان خداوند هستند. به صهیون سرودخان باز خواهند گشت و با تملک میراثشان سرود و شادی خواهد سرود و شادی شنیده خواهد شد، بی آن که باعث آزار و اذیت یا رنجیدگی دیگران شوند. شادی در جان و روح آنها همیشه خواهد بود. بنابراین ای پرستیده شدگان، با شادی و سرور به پا خیزید. این جنگی است که تاریخ به سان آن را ندیده است و آغاز کننده آن امتی است که به این جنگ به عنوان دفاع از خیشتن نگاه می کند، چرا که دشمنانش سرزمین را که از آبا و اجدادشان اجداد ایشان به ارث برده است غنیمتی شمردند که بر حسب امیال و هوا و هوس‌هایشان می‌بایست میان ایشان تقسیم شود. مسلمان‌ها رو میگه، میگه اومدن گرفتن این سرزمین آبا اجدادتون، بیاید میخوام تقدیم کنم اینو به شما. فرانسه در این لحظه میراث اسرائیل را به شما تقدیم میکند. ارتشم که عنایت و توجه الهی با آن همراه است و ادارت آن را رهبری میکند و پیروزی همراه اوست، قدس را مقر فرماندهی من ساخت. ای وارثان مشروع فلسطین، ای امتی که با انسانها و سرزمینها تجارت نمیکند، دقیقا این کار رو میکند، یعنی بردهداری، زمینخواری، همین و ویژگی های شاخص بنی اسرائیل. به سان کسانی که آبا و اجدادشان را به تمام ملل فروختن، شما را دعوت می کند نه برای استیلا بر میراثتان، بلکه شما را برای گرفتن آنچه که از شما گرفته شده است و مسئول نگه داشتن آن از دست غارتگران دعوت می کند. بشتابید، این همان لحظه مناسب است که هزاران سال دیگر تکرار نمی شود. بشتابید تا حقوقی را که هزاران سال پیش از شما گرفته شد باز ستانید، که آن موجودیت سیاسی شماست. شما که به عنوان ملتی میان سایر ملل زندگی می کنید، این حق طبیعی و محرز شماست که یهوه را مطابق عقایدتان آشکارا و تا ابد بپرستید. بشتابید. اینم جناب آقای ناپلئون. حداقل برداشتی که میشه کرد اینه که ناپلئون میخواسته تو جنگ سوریه مسلمان‌ها رو شکست بده، میخواسته یهودی‌ها رو خرشون کنه، ازشون چیکار کنه؟ استفاده کنه. حداقل دیگه خیلی دیگه واقعا منصفانه بخوایم بررسی کنیم اینه. پس این اسرائیل ریشه شگیری ریشه در ادبیات فکری و دینی اروپایی‌هایی داره که بعدا میرن آمریکا تشکیل میدن و آمریکایی‌ها چون پیوریتن‌ها مبنای شگیریشون بود تو اروپا کاتولیک بود زیاد، جلوی اینا رو مثل ترمز میگرفت، اما آمریکا دیگه اینجوری نبود. آمریکایی که آزادی مذهب از همون روز اول باعث اجازه رشد، دقت کنید، اجازه رشد پیوریتن ها رو داد. اگر آمریکا از روز اول میومد یک کلیسایی رو به عنوان کلیسای ملی اعلام میکرد، دیگه اینا اجازه رشد پیدا نمی کردن، برعکس این اعلامیه کمک کرد به شکلی همچین حکومتی. در زمان ناپلئون سوم هم همین اتفاق افتاد، 1850 تا 1870، و منشی این فرد کسی بود به اسم ارنست لاهاران که اصلا این متنا و نامه هایی نوشته در مورد شکلی اسرائیل، اصلا باورتون نمیشه تا کجا اینا پیش رفتن. این همون عقیده است که کنار هر پادشاهی یه مشاوری بذار، میگه که اینا صهیونیستا میرن سمت های مشاوره رو میگیرن، میان مشاوره غلط میدن، یه مسئولی به نتیجه غلط میرسه. انگلستان تا پایان دوره ملکه ویکتوریا شاهد بیداری و رشد مکتب انجلیسی و پیوریتانیستا هستش و در زمان لرد شافسبری هفتم این وعده این داده میشه که انگلستانی ها کسانی هستن که امت خدا خواهند بود. تمام این آقا آی لرد شافسبری تمام یهودی ها رو برای مهاجرت به فلسطین تحریک میکنه. 1839 1841 چارلز هنری چرچیل افسر ستاد ارتش بریتانیا تو منطقه خاورمیانه نامه ای برای موسا مونتگرور رئیس مجلس نماینده های یهود در لندن مینویسه و میگه من نمیتوانم تمایل بیشعابه خود را برای اینکه یهود یک بار دیگر به عنوان یک ملت و با کمک قدرت های اروپایی موجودیت خود را محقق نماید مخفی کنم. به فلسطین بازگردید. 1842 ادوارد میتفورد از دفتر مستعمرات لندن تو 1845 طرحی درباره سیاست بریتانیا برای خاورمیانه ارائه میده. تو این طرح خواستار این میشه که دولت مستقل یهودی تحت قیمومیت بریتانیای کبیر در فلسطین شکل بگیره. جان گولر اولین حاکم مستعمره استرالیا که انگلیسی رفتن استرالیا رو گرفتن، او حاکم استرالیا نگران یهودی تو فلسطینه. در 1845 طرح تأسیس تدریجی شهرک های یهودی رو تو فلسطین میده. میگه فعلا اینا برن شهرک بشن، گتوها رو اونجا درست کنن، آروم آروم چیکار میکنیم؟ گرفتیم رشد میده. می نویسه میگه این شمن دیگه میگذرم از نامه هاشون ها دارم بخشایش دیم جن نگاه میکنم لپتون بخشای از نامه هاشون میخونم. این شهرک ها میباید تحت الحمایه کامل بریتانیا قرار داده شوند و در پایان با حمایت بریتانیای بزرگ به یهودیان اجازه تشکیل حکومت یهودی در فلسطین داده شود. این میشه که مسیحیت یهودی شده مثل یک قابله بالقوه میشه، یک مامای بالقوه میشه که صهیونیسم یهودی رو سالها قبل از اینکه در 1897 در شهر بازل سوئیس امثال این آقای تئودور هرزل جمع بشن بالفعل در اون سال به دنیا میاره. یعنی یهودیت صهیونیستی واقعا بر بستر یهودیت مسیحیت صهیونیستی قدرت گرفت. البته ما گفتیم قائلیم که این مسیحیت صهیونیستی رو خود همین یهودی‌ها به وجود آوردن. آقای لورنس هولیونز عضو پارلمان و وزیر امور خارجه انگلستان تو اون سال وقتش، ویلیام هسلر کشیش اوینجلیس، جوزف چمبرلن وزیر امور خارجه در دوره بعد، لورد آرتور جیمز بالفور نخست وزیر و صاحب وعده مشهور که اجازه داد به یهودیان برگردن، همه اینها شما نگاه میکنم مرور زمان اینو گفته بودن. یکی انگیزه مذهبی بود، اعتقاد به ظهور مسیح که باید یهودی حتما برگشته بشن تا مسیح چیکار کنه؟ ظهور کنه. دیگری هم انگیزه های سیاسی بود که با هدف دور ساختن یهودی ها از اروپا بود. اما یک نکته خوب دقت کنید، هیچ وقت یهودی ها از اروپا دور بگید نشدن. سرمایه دارای یهودی کماکان دارن اروپا رو میچرخونه، کل دنیا رو دارن میچرخونه، از آمریکا هم دور نشدن. به خاطر این من نمیتونم بپذیرم. بله یه عده یهودی مردم یهودی بدبخت و اینا رو تحمیقشون کردن، کشوندنش، گفتن به اینجا زندگی کنید، متوجه؟ اما امروز خانواده راکفلر ها مگه تو اسرائیل زندگی میکنن؟ مگه خاندان مندس تو اسرائیل دارن زندگی میکنن؟ مگه روچیلد ها تو انگلیس دارن زندگی تو اسرائیل دارن زندگی میکنن؟ نه هیچ کدوم، همه در اروپای شمالی یا در امریکا دارن زندگی میکنن. اینا یکمش احمقن اومدن، این صهیونیستایی که تو اسرائیلن یکمش احمقن. و اون یهودیای صهیونیست قدر، اون ثروتمند پاش برسه، همونطور که بونگذاری میکردن که یهودی‌ها بترسن برن اسرائیل، از این کارا بگی میکنن، مثل همین داستانی که توی پاریس درست کردن. بعد از جنگ 51 روزه مهاجرت معکوس دوباره شدت گرفت، یعنی یهودی‌ها از اسرائیل فرار میکردن میرفتن کجا؟ اروپا. باید چند تا یهودی تو اروپا کشته میشدن که به اسرائیلی‌ها بگن چی؟ آی مراقب باشید، نقاط دیگر دنیا هم برای شما ناامنه، باز صد رحمت به اسرائیل، بیاید اینجا. این میشه که نتانیاهو ملعون تو این تظاهرات شرکت میکنه. من تو همه سخنیت شبکه ولایت داشتم تو سایتمون گذاشتیم، کامل اینا رو باز کردم. این میشه که سخنرانی پایانش تو کنیسه بزرگ یهودیاست. چیز اون تظاهرات کنیسه یهودیاست. اینه که روی برگه ها نوشته بودن جسیو جویف، جسیو شارلی، من شارلی هستم. یه دیگه هم نوشته من چی؟ من یهودی هستم. جسوی به علاوه بر من هستم به معنی من پیروی میکنم هم هست، یعنی من از یهودیا پیروی میکنم. را عکساش اینا پر یورونیوس خبر میزد فقط عکسای اینا نشون میده. تاکید میشد اونجایی که گروگانگیری صورت گرفته تو مرکز خرید مالیه یهودی بوده. آه چه اهمیتی داره میگی مغازه صاحبش دینش چیه؟ چرا جاهای دیگه نمیگید؟ ها؟ چرا جای دیگه نمیگید؟ اون برادران کواشی توی کارگاهی کجا تو بیرون شهر کشته شدن چرا نگفتی اون کارگاه مال کیه؟ متعلق به یک مسیحی پروتستان گفتید این چیزا؟ گروگانگیری متعلق به یک یهودیه مغازه مال این یهودی بگن ای نگاه کن اینا با یهودی مشکل. دو تا سنگ قبر روزنامه حارث مقاله زد، دو تا سنگ قبر تو مجارستان بود لهستان کجا بود شکسته شده بود تو قبرستان یهودی‌ها. حارث نوشته بود نگاه کنید تو اروپا با مرده های ما هم کار دارن، دستشون به زنده های ما برسه، تیکه تیکشون میکنن. 7 میلیون یهودی دارن سرمور گنده تو آمریکا زندگی میکنن، کسی باشون کار داره؟ این همه یهودی تو اروپا دارن زندگی میکنن، کسی باشون کار داره؟ تو 2 هفته 116 تا حمله مسلمان‌ها در فرانسه شد، صدای کسی در اومد؟ سنگ قبرشون رو بشکنی دادشون در میاد. اون آقای محمد المکویی رو با 17 ضربه چاقو روده‌هاش ریختن کنار پیاده رو. اصلا زیرنویس هم شبکه خبری فرانسه نرفت. این همه مسلمانی که دارن کشته میشن توی عراق و افغانستان اینا آدم نیستن دیگه. 26 نفر که تو فرانسه کشته شدن آدم هم نه؟ که سران کشورهای دنیا هم بلندشن برن اونجا بر تسلیت گفتن. بعد شما ببینید مسئولین فرانسه موقعی که این حروم لقمه به درک واصل شد ملک عبدالله با کله دویدن بیان تو تشییع جنازه‌اش بشن. خب آقا این جریان تکفیری که فرانسه رو زده کی به وجود آورده؟ ها؟ پول عربستان سعودی نبوده؟ برای چی بس میرید اونجا؟ آمریکا به افغانستانی که طالبان چون در اونجا هست و طالبان اومده با هواپیما زده چیگره حمله بد بکنه، به خود عربستان چرا حمله نمیکنه؟ و کی داره پول میده اینا تو طالبان گسترش بدن کنه؟ چرا آبو از سرمنشا نمیبندید؟ چرا به اینا فکر نمیکنن مردم؟ برای اینکه جاهل شدن، برای اینکه سرگرم جنگولک بازی و عدالت فرا. مریم رجوی بیاد بگه جسیو شارلی، من شارلی هستم، من جای اون نشریه بودم تخته میکردم دیگه در اونجا رو، که مریم رجوی بیاد بگه که مثلا من یه کثافتی که تا آرنج دستش تو خونه از بچه 6 ماه تا پیرمرد 90 ساله شریک 17000 تا آدم کشتن، 17000 تا، نه 17 نفر، 17000 تا منافق آدم کشتن، ترور کردن. اینا رو کسی نباید ببینه. نه یه عده هم اصلا گیجن دیگه، دوست دارن همینجوری زندگی اولئک کل انعام بل هم اذل داشته باشن. کسی چی چقدر شد الان تا الان صحبت کردیم؟ چقدر؟ یه ساعت و نیم یا 2 ساعت؟ خیلی اختلافتون زیاده با هم. من رأس 2 شروع کردم و نکردم. 2:20 من صحبت کردم. خب این طولانی میشه دیگه، بیشتر از این. خب اینجوری پس این جلسه سخنرانی ما این موضوع 2 جلسه نمیشه. حداقل 4-5 جلسه. من دیروز داشتم مطالب آماده میکردم، به دفترم گفتم تماس بگید با دوستان مسئولین سالن بگید میشه همین جمعه ام فردا یکی دیگه هم برگزار کرد، بعد گفتن نمیشه. و یعنی من خودم پایه بودم، موضوعش هم مهمه والا. میبینید توش خیلی از سرنخ‌های پدرسوختگی است که الان داره اتفاق میفته. من تا ابتدای مهاجرت اینها به آمریکا اومدم، یعنی از الان میخواستم بعد تو آمریکا بگم که اونم احتمالاً تا کلینتون خودش میشه، تا جورج بوش پدر میشه، بعدش که کلینتون اومد یه جلسه میشه باز دوباره سعی میکنم بازم کمترش کنم. باور کنید شاید بگم 40 صفحه کتاب میکردم 2 جمله، اما وقتی دو جمله رو میدیدم یاد 40 صفحه کتاب میافتادم دوباره میگفتم. خب انا واقعا یعنی خیلی خلاصه کردم. شما این مبحث رو که گوش کنید واقعا شاید بگم نزدیک 40-50 جلد کتاب قشنگ گوش کردید تو زمینهای مختلف. خب حالا ما اینو میسپرمش بس به یه جلسه دیگری، منتها سعی میکنیم دو تا جلسه پشت هم باشه، یعنی مثل وهابیت که 3 روز پشت سر هم بود، ببینیم اگه بشه اینم تو 3 روز یا 3 روزی بگیریم، 3 روز پشت سر هم اگه بشه در واقع جمعش بکنیم. چون این دوستانم که الان من خوام جلسه جمع بکنم، این دوستانم الان آمادگی نمیدونم، الان بعد خانم ها اول برن، آقایون اول بعد برن، یکی از این به شما تکون نخورید، قول بدیدم اینجا هستی تکون نمیخوردن. دعای فرج هم نمیخواد پخش بکنید، الان برنامه‌تون به هم بریزم چون الان شاید آمادگی نداشتید ما بعد چیز می‌کردم اما 2 ساعت 20 دقیقه بسه. بله پخش میشه دارید آماده؟ خب آماده اینا آماده. بعد خدمت شما عرض بشم که بعد از دعای فرج خانم‌ها چطوری برن، آقایون چطور برن بیرون؟ آقایون از در این طرفی، خانم‌ها هم از در انتهایی. الان خب تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان سلامتی خودتون سلامتی ندفن.